فصل 8 از شواهد الرباعیه. فصل 8 شواهد ربایی. قبل از اینکه وارد شواهد ربایی بشیم، یک عرصات که جمع‌بندی از بحثی که تا اینجا گفتیم و عرض کنیم. عرض شد که ما وقتی که در همین احکام اعتباری خودمون بین دو نفر مثلا یک دعوای حقوقی ایجاد میشه، وقتی که میریم پیش قاضی، مثلا فرض کنیم که بر سر این کتاب دعواست، من ادعای ملکیت این کتاب میکنم، شما هم ادعای ملکیت میکنم، بعد که میریم پیش قاضی، قاضی وقتی که دلایل رو مشاهده میکنه حکم به نحو یک طرف میده. اینجا بهش میگیم قضاوت. قضا یعنی چی؟ یعنی تا اینجا مسئله مبهم بود که مال چه کسی است. اینجا از ابهام بیرون اومد، طبق قضا تعیین پیدا کرد، شد مال من یا شد مال شما، از ملکیت شما خارج شد، در تصرف من قرار گرفت. بهش میگن قضا. به همین تعبیر است که میگن قضای الهی، چون اموری که توی این عالم هست، همونطور که مفصلش جلسه پیش عرض کردیم، دو تا جنبه داره. یکی نسبت به اون علله که در کنار این مسئله قرار گرفته، یا به تعبیر مثلا نگاه ما نسبت به اون حوادثی که بر این ماجرا گذشته، یکی هم نسبت به اون احتمال بعدی که قرار پیش بیاد. مثال زدیم مثلا به این چوب، گفتیم این چوب دو حالت داره، یکی نسبت به اون چه که برش گذشت، یعنی سلسله علت‌هایی که کنار همدیگه قرار گرفت تا این چوب شد چوب، یکی هم نسبت به وضعیت آیندهش، اینی که الان از شکل تعیینشه، اینو بهش میگن قضا. چون قبل از اینکه این چوب بشه احتمالات متعددی داشت، اما از اون احتمالات متعدد بالاخره یکی رو گرفت شد چوب، این الان دیگه تعیین پیدا کرده، به این میگن قضا. اما نسبت به وضعیت آیندهش چی؟ نسبت به وضعیت آینده این میتواند چوب باقی بماند، میتواند خاکستر بشود، یا چیزهای دیگه. این الان حالت احتمال داره، حالت ابهام داره، حالت تعین نداره، تا اینکه کدوم علت در سر راه این قرار بگیره با کمک اون علت چه تعینی رو پیدا بکنه. از حالت ابهام دست شما از ابهام به تعین کشیده بشه، اینو بهش میگن قدر. اون وقت محدوده اختیار مربوط به این قسم قضا نیست، محدوده اختیار مربوط به این قسم قدر است. یعنی شما الان نسبت به این حالت فعلی این دیگه اختیاری نداری، این فعلیت الان فعلیت است، اما نسبت به قوه آینده این چی؟ این قوه آینده این در اختیار شماست. یعنی شما الان میتوانید اینجا با یک آتشی که به این میاندازه اینو بکنی خاکستر. پس اختیار تو این محدوده کار میکنه. بعد عمیق‌تر شدیم توی مباحث قبلی، گفتیم که راجع به سایر مسائل هم اینطوریه. اگر که میگن که این شخص بهشتی است، اون شخص جهنمی، هازا سعید و هازا شقی، بحث قضای مشروطه نه قضای مطلق. یعنی این شخص به شرط طی مسیر بهشت بهشتی است، اون شخص به شرط طی مسیر جهنم جهنمی است. بین این شخص و بهشت یه مسیری هم هست، بین این شخص و جهنم یه مسیری هم هست. به شرط طی مسیر بهشت بهشتی است، به شرط طی مسیر جهنم جهنمی است. با این مسئله بحث ارشاد که اون اشکالاتی که وارد میشد رفع شد، که ممکنه یه کسی اشتباها خیال کنه که خب پس این اگه بهشتیست چه عمل بکنه چه عمل نکنه، اینجا عملش دیگه تأثیری نداره، تمام این اسباب و مسببات هم سببیتشون باطله. اینجوری نیست، اسباب و مسببات هیچ کدام سببیتشون باطل نیست، تمام اینا طبق قضای الهی به سببیت خودشون باقی هست، منتها این که حالا چه بشود اون معلوم نیست. حالا البته اینجا یه بحثی هم هست در نوع نگاه انسانه، که قرآن کریم چشم انسانو از اسباب منقطع میکنه به مسبب الاسباب میچرخونه. یعنی وظیفه مؤمن اینه که به سبب نگاه نکنه از این حیث که سبب مستقله، بلکه به سبب نگاه کنه از این حیث که این سببیتش رو از مسبب الاسباب گرفته. حالا با توجه به این اصول، این روایاتی که در توی این بحث وارد شده یکی یکی ارسطو که طرح میشه و بیان میشه، میفرماید که بن نقل و ایزن یدل و علام و مر فقط روی عنهم علیهم السلام لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرن، نه جبر است نه تفویض. اینجا دو تا نظریه است، یکی این که من مجبورم که این غلط، جبری در کار نیست نسبت به حالت آینده. ما خودمون میفهمیم، حتی توی روایتی هم که وارد شده که از حضرات اهل بیت سوال میکردن، این تیکه رو هیچ وقت نمیگفتن، به بطلان اسباب عرض که سوال میکردن، میگفتن که پس اگه خداست، اگه خدامون سببیت در دستوست، پس این کارهایی که ما میکنیم باطله. به خود کار اشاره میکردن اما اختیار رو نمیزدن، گرچه تو دلشون بوده، چون خودشون میفهمیدن که مجبور نیستن. واقعا انسان خودش میفهمه که الان در سر این دوراهی اینه که انتخاب میکنه، میتونه از این راه بره، میتونه از اون راه بره. ولی به هر تقدیر با توجه به این آیاتی که مربوط به اون بخش ثابتات عالم و قضای عالم و قضای محتوم این عالم میشه، اینا به اشتباه میافتادن، دو تا اشتباه میکردن. یکی خیال میکردن که اسباب باطله، یکی خیال میکردن که اختیارشون باطله، در حالی که نه اسباب سببیتش باطله و نه اختیار باطله، گرچه در نگاه موحدانه اسباب استقلالشون باطله. این است سبب منهای خدای تعالی استقلالی نداره در سببیت خودش، و اون چیزی که به ما دستور داده شده این نگاه توحیدیه که ارسیات که ما تو دعاها میخونیم که بیدک تسببت الاسباب، اسباب تسبب با تفعل دیگه، تسبب این سبب پذیری، یعنی سبب سببیتش رو از تو میگیرد، اگر این آب سقایت میکنه به دست توست. لذا حضرت فرمود نه جبر نه تفویض. تفویضی هم که از این طرف افتاده، چون نتونسته اینا رو با هم درست کنه، دیدی که واقعا یه اختیاری هست، از اون طرف هم فعل الله اومده قائل شده به این که خالق این افعال خود انسانه، یعنی دو تا خالق قائل شده. لذا حضرات ائمه گفتن القدریت و مجوس هذه الامه، چون مجوسی ها دو تا مبدا فعل قائلن دیگه، مبدا خیرات و مبدا شرور، اینا هم دو تا مبدا قائلن، یعنی مبدا افعال انسان خود انسان میدونن، که ارسات کالا روایاتش هم خواهد رسید. میفرماید که این لفظ که فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امرون بین امرن، این به حد استفاضه رسیده از حضرات اهل بیت. باز در توحید از یونس هست که نبی جعفر نبی عبدالله علیه السلام قالا ان الله عز وجل ارحم به خلقه ان یجبر خلقه علی الذنوب، خدا راهمتر از این است که خلق رو مجبور به گناه بکنه، و ثم یعذبهم علیها، خود ما این کارو نمی کنیم که عبداللئیمیم، چه برسه به خدایی که ارحم الراحمینه، و سپس اون کاری که اون عبد و مجبور به انجامش کرد او رو عقاب کنه. و الله اعز من ان یرید امرا فلا یکون، و خدا نفوذناپذیرتر از این است که یک امری رو اراده بکند و نشود. این نیست. قال فسئل علیهم السلام هل بین الجبر و القدر منزله ثالثه، آیا یک عرض شود که از هر دو بزرگوار سوال شده، هم از امام باقر علیه السلام سوال شده، هم از امام صادق علیه السلام سوال شده، که آیا یک مسئله دیگه غیر از این دوتا هست؟ حضرات هر دو فرمودن قالا نعم اوسع مما بین السماء والارض، اون امری که هست مسیرش از فاصله بین آسمان و زمین وسیع تر است، اون جاده‌ای که نه جبر است و نه تفویض. باز در توحید از هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، خداوند کریم تر از این است که مردم رو مکلف کنه به اون چیزی که طاقتشو ندارن. و الله اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید، و خدا اعز این نفوذ ناپذیرش در عزیز تر از این است که در سلطنت چیزی باشه که اون نمیخواد. این قدری رو میزنه، یعنی اونایی که قائل به تفویضن، اونم جبری رو میزنه. ما لا یطیق جبریه، این از خدا نه اجازه به جبر میده نه تفویضی در کار است که در سلطنت او کسی برای خودش کاری باشه. و مثله ما ورد عنهم علیهم السلام مساکین القدریه اراد و ان یصف الله به عدله فاخرجوه من سلطانه، این مسکین های قدری میخواستن عدل خدا رو درست کنن، خدا رو از سلطنتش خارج کردن. چرا؟ چون اینا میخواستن بگن خدا عادل است، انسان مجبور را، انسان مجبور را عذاب نمی کنه، این خلاف عدله. پس چیه؟ پس خالق افعال انسان خود انسانه، لذا خدا او رو به خاطر فعل خودش عقاب میکنه. اینجا خدا رو از سلطنتش خارج کرده، خواستن عدل رو درست کنن، انسانو کردن مبدع فعل، در حالی که مبدع فعلی در کار نیست. لا حول ولا قوت الا بالله، خدای تعالی رو از سلطنتش خارج کردن، به این معنا که برای افعال یه مبدع دیگه غیر از او قائل شدن. و فی الترائف ان رجلا سأل جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام عن القضاء و القدر، حضرت فرمودن که مستطعت ان تلوم العبد علیه فهو فعل الله، هر چیزی که تونستی بنده رو به خاطرش ملامت کنی اون فعل عبده، و ما لم تستطع ان تلوم العبد علیه فهو من فعل الله، اون چیزی که نتونستی بنده رو به خاطرش ملامت کنی اون فعل اللهه. شما به عبد میگی لما عصیت، چرا اسیان کردی، چرا فاسق شدی، چرا شرب خمر کردی، چرا زنا کردی، فهذا فعل العبد. ولی به عبد نمیگی که چرا مریض شدی، چرا کوتاه قد شدی، چرا سفید شدی، لما بگزست، لما سودت، چرا سیاه شدی، لانه من فعل الله تعالی. یه پهلوانی هست که آجاقای ازش حرف میزنه که میگه روزی سه تا شونه تخمه میخوره. این از عرض به حضور شما که فامیلش و داییاش و اینا هم پهلوان بودن. بعد این خودش نقل کرده میگه من بچه بودم تو خیابون یه آدم بد قیافه رو دیدم خندم گرفت، میگه این داییم هم از این حالا سر سام نمیکنه. آقا اگه کسی بیرون نیست در رو بزنم باز بذارم. ممنون دست شما. نه هم یکیش بازش آره دست شما درم. عرض شد که میگه که خندیدم، بعد میگه یه دونه زد تو گوشم، اونم چک اونا یه دونه بزنه فیلم میفته. میگه زد تو گوشم، گفت به نقش میخندی یا به نقاش؟ میگه که من گفتم که چی بگه به نقاش که نمیتونم، میگه به نقش میخندی. گفت به نقش میخندم. گفت یه دونه دیگه زد اونترم. گفت خب من یه نقش دست خودشه. نقش که دست خودش نیست که. حالا بعضی لاتای قدیم بودن وقتی که محرم میشد بدون تقویم میفهمیدن محرم شد. حالا ما معلوم نیست که روز عید قربان میریم دعای عرفه میخونیم روز. گفت بدون اینکه تقویم داشته باشن بوی محرم استشمام میکردن لاتای. حالا مقصود این که این خیلی که کلام توحیدی بوده. اینجا خود حضرت فرموده اون چیزی که نمیتونی تو او رو ملامت کنی، نمیتونی بهش بگی چرا سفید شده، چرا کوتاه قد شده، چرا بلند قد شده. و فی الترائف ایزن روی ان الفضل ابن سهل سأل الرضا علیه السلام بین یدی المأمون، اون فضل ابن سهل ملعون در مقابل مأمون ملعون از امام رضا علیه السلام سوال کرد که یا ابوالحسن الخلق مجبورون، آیا خلق مجبورن؟ حضرت فرمود الله اعدل من ان یجبر خلقه و ثم یعذبهم، عدل خدا اجازه نمیده که عبد مجبور رو عذاب کنه. ما این کار رو نمی کنیم، خدای تعالی این کار رو بکنه. قال فمطلقون، پس رها هستن. قال الله احکم من ان یحمل عبده و یکله الى نفسه، خدا احکم از این است که عبد رو رها بکنه و امرش رو به خودش واگذار بکنه. والاخبار فی هذا الباب متواتره فی المعنا، تواتر معنوی داریم، روایات که همین معنا رو میرسونه. و هی علی کثرتها ترجع الی نوع البیانات التي اورد نهازه انموزجات منها و انت تشاهد منها انهم علیهم السلام اوردوا فی طریقین من البیان والاستدلال. خلاصه همه این روایات در دو مجرا جاری میشن، یعنی دو دسته استدلال اهل بیت داشتن. احدهما الاستدلال باختزاء الاسماء الالهیه و صفاته، دسته اول استدلال که به اختزاء اسماء و صفات خدای تعالی میکردن، مثل رحم و عزت و کرامت و عدل و قهر و قضا و قدر، که این اسماء اجازه نه به جبر میدن، نه جایی برای جبر میذارن، نه جایی برای تفویض میذارن. و ثانیهما الاستدلال بما یقتضیه العقل و سیرت العقلا، دسته دوم استدلالاتشون سیره عقلا بوده و حسن و قبح بوده، یعنی سیره عقلا اینجوریه که کیو عذاب میکنه، مجبور رو یا مختار رو. خدای تعالی طبق همین سیره عمل میکنه دیگه. پس اگر یه کسی مجبوره به یه فعلی باشه هیچ وقت رو عقاب نمیکنن، که این سیره در فعل خدای تعالی هم جاری. ففی توحید و فی بعض الاخبار سکت و عن البین، البته تو بعضی روایات هم سکوت کردن، چون اون سوال کننده کشش منشن فهم مطلب رو نداشته، چون ما حالا بی عقلی ما همجوری حرف میزنیم، ولی اونا به حسب حال مخاطب سخن میگفتن. ففی توحید مسندن ان محسن قال، قال ابو عبدالله علیه السلام اخبرنی، این اخبرنی غلطه، اخبرنی ام مختلف فیه من خلفت من موالینا، به من بگو که این دوستداران ما راجب مسئله جبر و تفویض حرفشون چیه. قال فقلت فی الجبر و تفویض، اینا مشکل دارن در جبر و تفویض. قال فسألنی، حضرت فرمود که از من سوال کن. قلت، خوب این روایت دقت بفهمید، اجبر الله العباد علی المعاصی، خدا بنده رو به معصیت مجبور میکنه. قال الله اقهر لهم من ذلک، یعنی چی؟ اقهر یعنی چی؟ چون من اگه شما رو مجبور کنم باید چه صفتی داشته باشم؟ من میتونم شما رو مجبور به فعلی بکنم؟ کی میتونم این کارو بکنم؟ وقتی قوی تر باشم دیگه. وقتی من قدرت تو دستم باشه میتونم شما رو مجبور بکنم که بریم وسط خط ویژه وایسو سوار این توسا بشید. وقتی قدرت دستم نباشه که نمیتونم این کارو بکنم که، درسته؟ پس قدرت باید در دست باشه. اینجا میفرماید خداوند، این چه استدلالی؟ خداوند قدرتش بالاتر از اینه که بخواد مجبور بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه موقع هست که یه کسی یه قدرتی دستش میفته، با اون قدرت مجبور میکنه یه کسی دیگری رو. یه موقع یه کسی آنچنان قدرتی داره که از درون و بیرون مسلطه به اینه، به دست خودش هر ساعت که یه کاری بلایی رو به سر خودش میاره، بدون اینکه این طرف بفهمی که مجبور شده، به دست خودش. این چه قدرتی میخواد؟ این قدرت بالاتر از هر قدرتیه دیگه. قدرت نهایت تو این دنیا اینه که شما کسی رو مجبور به یه کاری بکنی، اما یه موقع آنچنان شما احاطه داری از درون و بیرون به این فرد که به دست خودش یه فعلی رو انجام میدی. یعنی اون کاری رو که یه آدم قدرتمندی به زور انجام میده شما با اختیار خودش انجام میدی، لذا شما اقهری از اون قاهر، از هر قاهری اقهری. این بیان خود حضرت علامه است در المیزان. در اینجا شرح نفرموده اینو، این روایت رو در یکی از مجلدات المیزان بیان فرموده. من الان داخل واخر شده نمیدونم کدوم جلده، یکی از جلده المیزان خودست تو بحث جبرشون صحبت کرده، جلد 3 و 11 و 19 و 7 و 1، تو این 5 تا جلد راجع به این موضوعات صحبت کرده. تو یکی از این است چون فهمید که یعنی اقهر یعنی چی؟ یعنی آنچنان قهر و غلبه داره بر عالم که نیازی نداره که مجبور کنه او رو به کاری، بلکه به دست خود او با اختیار خود او این فعل رو پیش میبره. مثل اون آیه است که میگه، میفهمم که و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. یه موقع دشمن یه کیدی میکنه، ما در مقابلش یه کید بالاتری میکنیم. او میخواد شبیخون بزنه، ما توی راهی که داره شبیخون میزنه به شبیخون میزنیم، این کید ما بالاتره. اما یه موقع کید این است که همون کید او کید ماست. یعنی ما یه نیروی نفوذی میفرستیم داخل خطوط دشمن، میگیم شبیخون بزن، اون خیال میکنه که این شبیخون کیده، در حالی که این کید ماست. این که میفهمد و منکرو و منکرالن، این از سنخ دومه نه از سنخ اول، که اینا یه مکری میکنن، خدا در مقابلش یه مکر بالاتری میکنه. همون مکر اینا مکر خداست. چرا؟ مثل یه کسی که میخواد چاه بکنه تا یه شخص دیگر رو بندازه ته چاه، وقتی که این کندن تموم میشه خودش رو ته چاه میبینه. وقتی که کندن چاه تموم میشه کی ته چاهه؟ اونی که داره میکنه دیگه. این اگه یه جای پایی نذاشته باشه که بیاد بالا، خودش ته چاهه. این میخواست منو بندازه ته چاه با این نیرنگ، خودش افتاد ته چاه. اینجا دوتا نیرنگ نیست، یه نیرنگه که خودش به خودش کلک زد. این مکر خدا از این سنخه، قهر خدا هم از این سنخه. فرمود خدای تعالی نیازی نداره که بندگان رو مجبور کنه، چون قاهر نیست خدا، خدا قهاره و اقهره. در مقابل قهر و غلبه اون عادی نمیتونه مقاومت کنه. قال الله اقهر لهم من ذلک. بعد عرض کرد که قلت و فوز علیهم، امرشون رو بهشون تفویض کرده. حضرت فرمود الله اقدر علیهم من ذلک، خداوند قادرتر از اینه که تفویض کنه امور رو. تفویضی در کار نیست، مگه دو تا مبدا فعل است؟ اصلا شماره دو کیه که این خودش مبدا و منشأ فعل باشه؟ ما تو رساله های قبلی خوندیم که یه مبدا فعل بیشتر در کار نیست، بقیه در طول این مبدا فعل قرار میگیره. قلت فای شیء هذا اصلحک الله، پس چیه؟ حضرت فرمود فقلب یده مرتين، این دستشو دو سه بار اینجوری کرد. حضرت فرمود که قال لو عجبت کل کفرت، اگه جواب تو بدم کافر میشی. این از اون روایاتی که جواب ندادن، لازم فرمود یه جواب مقدمی دادن، ولی این چون نفهمید مسئله رو، حضرت اینجوری فرموده. این اون قسمی است که فرمود و فی بعض الاخبار سکتوا عن البیان و ذالک منه علیه السلام ارفاقا به حال راوی، به حال راوی ارفاق کرده حضرت، ادامه نداده جواب، چون این کشش فهمتله رو نداشته. چرا پرسیدن؟ این روایت قبلی کامل بیان کرد دیگه. در واقع ما تمام حقیقت مطلب و جلسه قبل گفتیم که به چه شکلیه دیگه، همه از بیانات اهل بیت بود اونها دیگه. خب بعد داستان نیست. یعنی هم فعل اختیاری که خودش انجام داده، فعل خودشه، بله، اون تو در طول فعل خداست. ما نسبت به اون چیزی که مشکل داریم نسبت به استقلاله. ما میگیم هیچ فعلی مستقلن عن الله در عالم در کار نیست، هیچ سببی مستقلن عن الله در عالم در کار نیست، اما به اضافه خدا چی؟ اون مسبب الاسباب دیگه، اون چیزی که فرق بین کلام ما و کلام ارسطو که معتزله است اینه که اونا انسان رو مستقلن مبدع فعل میدونن، در حالی که ما انسان رو مبدع فعل میدونیم منتها به اضافه به خدای تعالی، یعنی در طول اراده خدا. اینم اراده میکنه منتها ارادهش در طول اراده خداست. و تمام بحث ما سر این بود که این دوتا اراده طولی با هم دیگه منافات ندارن، یعنی اراده خدا و اراده عبد با هم دیگه منافات ندارن. اون اراده این اراده رو به جبر نمیکشونه، اینم خودش مختارن مریده نسبت به اون حادثه که در آینده میخواد اتفاق بیفته. همه بحث این بود دیگه، اصلا مشکل از اینجا شروع میشه که اگر اراده خداست پس اراده من چی میشه؟ پس من یا اراده دارم یا ندارم، یا این اراده الکیه فقط یه توهمه، یا اینکه من اصلا مجبورم، اصلا اراده‌ای در کار نیست. میگه هیچ کدوم از اینا نیست، نه توهمه نه هر صورت که جبری در کار است، بلکه اراده شما در جای خودش ثابته. اون چیزی که منافات داره اراده ارضیه نه اراده طولی. اراده طولی این اراده در طول اراده خداست. بله بله همینطوره، یعنی این با فعل اختیاری خودش به دست خودش گرفتار عذاب میشه و توی سری و قلام هیچ ارسیات که اشکالی نداره یه همچین فعلی. اصلا منافاتی بحث جلسه گذشته رو شما یه بار مرور بفهمید، بحث جلسه گذشته ما این بود که اون قسمت که ثابتات عالمه، اون قسمت قضای الهی، اما این تیکه این طرف چی؟ در این قسمت دوم خدای تعالی اراده مشروط کرده و سرنخ اراده رو به دست انسان داده. پس این انسانه که جزء العله است، یعنی اختیار میکنه، اما تمام العله که نیست، علت تامه فقط اوست، اما این جزء العله است. یعنی الان من خودم میفهمم که من با دست خودم میتونم این میز آتیش بزنم تبدیلش بکنم به خاکستر، این هست یا نیست؟ همین که شما تایید کنین این هست که اصلا نمیشه اینو ردش کرد، چون این ضروریه، یه قضیه ضروریه که ما خودمون میفهمیم. ما الان خودمون میفهمیم که کی بخاری تو خونه روشن میکنه، ما مجبوریم یا مختاریم؟ خودش خود به خود روشن میشه یا به اراده ماست؟ هوا سرده، ما میخوایم سرما رو به گرما تبدیل کنیم، به اراده خودمون بخاری روشن میکنیم، هوا هم گرم میشه. اتفاق نیست، جبرم نیست، اختیاره، در طول اراده خدای تعالی هم هست، منافات هم با اراده اون نداره. این همه موضوع بحثی که ما الان راجعش داریم بحث میکنیم. این سر جای خودش درسته، اینم باز منافاتی با بحث موضوع بحث ما نداره. اون که شما میفرمایید مربوط به اینه که ما توی جمیع امور عالم که مداخله نداریم، که اختیار ما یه محدوده ای داره، اختیار نامحدود ما نداریم، که اختیار ما در ناحیه فعل ماست، در ناحیه افعالی که ما انجام میدیم ما مختاریم، ما میتونیم اسباب رو جابجا کنیم. توی این عالم هر سببی یه آثاری داره، این دست ما نیست، ما نیستیم که آب و ساقی میکنیم، ما هم نیستیم که آتش و محرق میکنیم، ما نیستیم که هیزم و ابزار آتش افروزی میکنیم، ما هم نیستیم که این نور رو ابزار روشنایی میکنیم، ما فقط میتونیم از این نور استفاده کنیم، ما فقط میتونیم این آب رو بخوریم تشنگی خودمون رو برطرف کنیم، اما نمیتونیم به آب بگیم تو از این به بعد ساقی نباش. تو این ناحیه که ما اختیاری نداریم، یه محدوده هست که اون محدوده از اختیار ما خارجه، درست؟ شما الان میل دارین یا ندارین؟ داشتن و نداشتن میل شما اون فعلیت حال شماست. ما موضوع بحث جلسه پیشمون چی بود؟ این بود که در اموری که الان فعلیت دارن ما دیگه اختیار نداریم، اما در اون امر بعدی چی؟ در اون امر بعدی که الان محتمل الوجوده چی؟ اختیار داریم یا نداریم؟ دست ما هست یا نیست؟ تا قبل از اینکه تعیون پیدا بکنه ما اختیار داریم دیگه. پس فعل بعدی دست ماست. البته یه چیز دیگه هم هست و اون اینه که ما رابطه اسباب رو نمیشناسیم، یعنی ما نمیدانیم که چه سببی هست که موجب پیدا شدن میل میشه، اینو ما نمیدانیم. ما از این اسبابی که تو این عالم یه مسبباتی دارن چقدرشو میشناسیم؟ الان علم داره چیکار میکنه؟ علم همه خواص همه گیاهانو میشناسه با همه طول و عرضش، میشناسه یا نمیشناسه؟ بقیه‌اش هم همینه. بقیه سه علاوه فعلاله و تفعلاله، ما نمیدونیم خواص اسباب و علل چیه، ما فقط میدانیم که این آب ما رو تشنگیمونو برطرف میکنه، اینو تجربه کردیم. اما چجوری آدم پولدار میشه میدانیم یا نمیدانیم؟ یه جزء‌العلل‌ش رو میدونیم، خیال میکنیم هر کی بره بازار پولدار میشه، در حالی که اینطوری نیست. اینم یکی از موضوعاتی که تو المیزان حضرت علامه راجبش بحث کرده، راجب سببیت اسباب تو تفسیر البیان هم بحث شده که ما سببیت اسباب را نمیشناسیم، لذا به ما گفتن دنبال اسباب نرید، گفتن شما اسباب را صدا نزنید، مسبب الاسباب را صدا بزنید. اون وقت او خودش میدونه چجوری اسباب را فراهم کنه. شما در چارچوب اون چیزی که او میگه دنبال اسباب برید، نه در اون چارچوبی که خودتون خیال میکنی. خب حالا شما الان چی میخواین؟ شما معنویت مگه نمیخواین؟ مگه حال معنوی نمیخواین؟ مگه رشد انسانی نمیخواین؟ میخواین یا نمیخواین؟ خب راهش چیه؟ راهش رو باید برین از مسبب الاسباب بپرسید. شما هر چیزی که فکر میکنین که سبب رشد معنوی شماست بریزین دور، بعد با یه صفحه و آینه خالی برین سراغ مسبب الاسباب، بدانی که معنویت در دست خداست، رشد و ارسایت که پیشرفت و تکامل در دست خداست. اون وقت مراجعه میکنید به کلماتی که او گفته، میبینید اون به شما چه چیزی رو معرفی کرده به عنوان سبب. اون گفته از صلات و معراج المؤمن، شما میفهمید که پس معلومه که نماز سببیت داره در اون چیزی که شما دنبالش میگردید. لذا شما میرید سراغ نماز. هیچ وقت نگفته که حاج آقای ایکس که تو تلویزیون هم صحبتاشو پخش میکنن معراج المؤمن، هیچ وقت نگفته عاشق جعفر فلان که کنگره براش میذارن معراج المؤمن، اینا رو نگفت. هیچ وقت هم نگفته ان لکم فی رحیمی اسوتون حسنه، گفته ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. لذا شما میرید دنبال رسول خدا، میرید آثار رسول خدا رو بررسی میکنید، اسوه شما رسول خداست نه حاج آقای فلانی. حاج آقای فلانی ممکنه 100 تا شطیات داشته باشه. لذا مرجع شما من نمیشم، مرجع شما میشه کتاب خدا. اون وقت شما باید کتاب خدا رو از افواه رجال بگیرین دیگه، درسته؟ میرین دنبال علم. وقتی رفتین دنبال علم، اونم علم علم وحی، میرین ببینیم وحی چی گفته، بعدن منو با وحی منطبق میکنی، ببینیم من کدومی که از اعمال و رفتارم با وحی منطبقه. اونی که با وحی منطبق بود طبق عمل رسول خداست، بذار این فعل من فعل رسول خداست. علما رو اینجوری میسنجید، علما به اون میزانی که اعمالشون مطابق وحی ما تابعشون هست. هر چقدرش خارج از وحی باشه تبعیتی در کار نیست. علامه طباطبایی هیچ وقت پیش نماز نمیشد، این قابل تبعیته هست یا نیست؟ اگه این شما تبعیت کنی یکی از ارکان جامعه اسلامی افت زمین، نماز جماعت، مساجد هم میخوابه، این قابل تبعیت نیست. البته اون آقا هم قابل این نیست که حالا مثلا ما بیایم علامه طباطبایی رو مذمت کنیم، اون حالت شخصی خودشه، حال شخصی خودشه، به خودش مربوطه، ولی قابل تبعیت برای من نیست. من تابع رسول خدا هست. حالا اون آقا دوست داره نمازش رو طول بده، یا آقایی هم دوست داره مثل برق بخونه، من باید برم ببینم پیامبر چجوری نماز میخونه اگه میخوام بشم امام جماعت. لذا من مرجعم میشه علم، مرجعم نمیشه شخص. اشخاص با توجه به این که تا چه حد دائر مداره این علم حرکت کنن میشن مبنا. لذا حالا جمع‌بندی مسئله این شد که به ما دستور دادن دنبال مسبب الاسباب باشید نه دنبال اسباب. البته ما وظیفه داریم که به سبب دست بزنیم، ولی سبب رو مستقل ندانیم، یعنی ما در خلوات خودمون مسبب الاسباب رو صدا میزنیم. صدا زدن لازمش اینه که ببینیم اون چه چی میگه دیگه. خب اون کدوم سبب رو به ما رشد معنوی به ما معرفی میکنه؟ میریم دنبال اون سبب، اون سبب ما رو میبره بالا. این میشه محصل بحث، گرچه اون سبب هم خودش باز در سببیت خودش مستقل نیست. یعنی اگر ما اونو انجام دادیم باز باید دائما هر ساعتی خودمونو مقصر بدانیم. چرا؟ چون ما یه اینجا جوهره‌ای داریم که این جوهره همه چیزو خراب میکنه، این به هر چی میخوره اونو آلودش میکنه. اون جوهره من ماست. در مورد نماز شب گفتن ان سفر در سفر به سوی خدای تعالی یک جایگاهی هست، یک مقامی است که به اون مقام رسیده نمیشه جز با نماز شب. راجع به نماز شب گفتن نماز شب مرکب سواری است. خب شما الان اگه اینجا پیاده برین مشهد چقدر طول میکشه؟ یه ماه طول میکشه تا برسید. با ماشین برین چقدر طول میکشه؟ 12 ساعت. یه سفری هست که این نماز شب مرکب سفره، یعنی کسی که سواره بر این مرکب میشه سواره راه طی میکنه، یه عده در قیامت سواره میان، یه عده پیاده میان، اونجا که اسب و استر در کار نیست که، مرکب اینه. اون وقت شما میبینید اینو به عنوان مرکب بهتون معرفی کردن، منتها این تا وقتی مرکبه که به اون نسبت داره، ولی من وقتی میخوانم میشه نماز شب من خراب میشه. اونی که باید جدا بشه تا همه امور کارساز بره، اینو در رد اشکالی که میخواین الان شما به من بکنید دارم میگم، که ممکنه بگین خب پس ما اینم نماز خوندیم چرا پیش نرفتیم؟ چون ما با شرایطش انجام ندادیم. ما گفتیم نماز شب من خراب شد، گفتیم ارسات که دعای کمیل من خراب شد، تمام این دستوراتی که به ما دادن اینه که این منو قیچی کنه. این هر وقت قیچی شد، قیچی هم که نمیشه، این که همیشه هست، این که نابود نمیشه که، این به معنی ندیدن اینه. حالا ان شاءالله تو رساله وسائط یه بحث مفصلی توی موضوع شیاطین میاد، اونجا شما متوجه میشین که ماجرا چیه در واقع، که این چجوری میشه اینو از بین برد کنارش زد. نسبت دادن به چی؟ خب ما اینجوری هستیم دیگه، ما از وقتی به دنیا اومدیم همه چیزو مستقل دیدیم، الان هم که مباحثه میکنیم باور نمیکنیم، قبول داریم باور نمیکنیم، اولش سخت دادیم اینو میگیم این حرفا واقعا راسته، اولش پذیرش این مطالب سخته، بعد که پذیرفتیم کم کم باید ارسیات که از مرحله علم به مرحله یقین برسونیم، به قلب و از سر زیر بشه. اولش علمه که بدونیم یه همچین چیزی هم هست. ما از وقتی به دنیا آمدیم خودمون عالم دور خودمون مستقل نازیم. دو تا جمله عرض کنم، لب به لباب المیزان چیه؟ شما 20 جلد خلاص کنید تو دو تا جمله به من بگید. لب به لباب المیزان این دوتاست. یک، حضرت علامه فرموده که خدای تعالی کارش اینه که میخواد به انسان دو تا گزاره رو بگه، یک تو خودت غیر مستقلی، دو عالم دور تو هم غیر مستقله. و سلام. لب لباب کار شیطان چیه؟ شیطان خیلی کارا میکنه. اگه مثلا انسان خطایی میکنه در ناحیه چشم کار شیطانه، اگه ناحیه گوش خطا میکنه کار شیطان، شیطان زینت میکنه. و الا ما همسر داریم، خواهر داریم، ارسات که فامیل و محارم داریم، چطور ما وقتی اون رو نگاه میکنیم این حالتی رو نداریم که تو بیرون وقتی داریم حرکت میکنیم حالت به ما دست میده؟ کی رنگ میزنه اونو تو ذهن ما؟ کی زینت میده تو ذهن ما؟ اونی که زینت میده کار کیه؟ یکی داره زینت میده دیگه، انسان خودش میفهمه اینو که یه تمایلی پیدا میشه، این تمایل توی محرم خودش نیست، در حالی که این همه خصوصیات اونو داره. خب این تمایل کی داره اونو رنگ میزنه؟ اونم نیست، چون اگه به اون برسه باز یکی دیگر رو میخواد. اینا که اهل شهواتن چرا دست نمیکشن؟ اعوذ بالله من شرور انفسنا. ما خودمون هم اینطوری هستیم تو جنبه‌های دیگه، ولی اونایی که اهل شهواتن میرسن رها میکنن یا میرن سراغ یکی دیگه؟ حالا شهوات مقام، میرسه مقام رها میکنه یا میره سراغ یه مقام دیگه؟ کی اون مقام رو رنگ میزنه که این دلش آب میشه برای اون مقام؟ یه کسی اینجا داره رنگ میزنه، اون شیطانه. شیطان خیلی کارها میکنه، اما یه کار اساسی میکنه، دو تا جمله است. یک، میگه تو مستقلی، عالم دورت هم مستقله. اگر کسی این دو تا جمله رو باور کنه که ما اساس زندگیمون بر اساس همین دو تا جمله است، هست یا نیست؟ یعنی اسباب خارج، یعنی این اسبابی که خارج از شماست مستقل ایناست، شما برای چی میری مدرک میگیری؟ شما برای چی کار میکنی؟ اگه بگم من یه جایی یه کاری برای شما سراغ دارم، آخر ما بهتون یه دسته روزنامه باطله میدم، کسی میاد اونجا کار کنه؟ چرا شما یه جای دیگه ولی میرین کار میکنی؟ چون در ازای اون به شما پول میدن. پول اثر داره یا نداره؟ چرا پول را میپذیرین در ازای کارتون و روزنامه رو نمیپذیرین؟ چون روزنامه اثر نداره ولی پول اثر داره. اثر پول اینه که میدید ما به ازا میگیرید، ولی روزنامه که ما به ازا نداره که. پس ما چون پول را صاحب اثر میدانیم میریم کار میکنیم تا پول بگیریم. به همین دلیل اونی که دنبال مقام میره مقام را صاحب اثر میدونه، مدرک را صاحب اثر میدونه. الان تو همین جمع شما، خب اینجا که به کسی مدرک نمیدن که، چرا ارشد که شما فقط میایین از این دانشگاه تهران به این بزرگی، چرا بقیه نمیان؟ خب اگه مثلا فرض کنن فردا اعلام کنن که یه دوره اینجا داریم مثلا فوق لیسانس میدیم، ببین چه خبر میشه اینجا. حالا هر چقدر مثلا ما بیایم اینجا پرت و پلا هم بگیم همه میان، مثلا همین کلاسای دانشگاه دیگه، کلاس دانشگاه قالبش مگه چیزی جز پرت و پلا به خورده ما میدن؟ قالب کلاس اینطوریه دیگه، جز پرت و پلا که چیزی نمیگن که. خب یه مطالب میگن که نه در دنیا میخوره نه در آخرت، آخرش هم یه کاغذ به دست ما میدن به نام مدرک که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. دنیای حقیقی البته به درد دنیا چرا میخوره؟ خب ولی ما دنبالشیم. چرا؟ چون ما صاحب اثر میدانیم اون مدرک رو. چرا شما الان اومدین اینجا؟ چون شما از این کلاس ها مثلا یه استفاده کردید که اون استفاده رو عرض شود که ارزشمند میدانید که عمرتون رو گذاشتید دوباره اومدین. شما پس یه اثری برای این کلاس قائل بودین که اومدین. اگه احساس می‌کردین این جلسه اثر نداره که نمی‌اومدین که. پس یه اثری داشته این جلسه که شما اومدین. خب ما تمام عالم زندگیمون همینه. ما برای خودمون اثر قائلیم ولی عالم دورمون هم اثر داره. ما کجا دست خدا رو می‌بینیم؟ و الا اون فعلی که واقع شد فعل اللهه. الان یه کسی اومد زد تو گوش من. خب من ناراحت میشم دیگه، میگم یه سال من اومدم اینجا، حالا این پاداش من بود یا اصلا حالا تو گوش منم نزد، بی‌اعتنایی کرد به من، مثلا تو خیابون دارم میرم آقای ساعدی به من سلام میکنه، خب من زندگی من تلخ میشه دیگه. یه سال میگم ما اومدیم اینجا حرف زدیم ولی یه سلامی هم به ما نکرد، این معلوم میشه که من برای خدا کار نکردم، معلوم میشه که من او رو صاحب اثر نمیدونستم. من اگه برای او اومده باشم اینجا، اون وقت من اینو به شما عرض کنم، زندگی شیرین تو این نگاهه. زندگی شیرین تو اون نگاهی که ما داریم نیست. میدونید چرا؟ چون 6 سال میرین یه جای کار میکنین، بعد 6 سال میندازنتون بیرون، بعد زندگی بهتون تلخ میشه، میگین این همه زحمت کشیدیم، این کارو کردیم، اون کارو کردیم، تا یه سال هم حرفشو میزنید، تا آخر عمرم هر وقت میشه میگین این نامردا دیدی با من چیکار کردن. انقدر از اینا تو زندگی هست. ولی کسی که برای خدا کار کرده باشه که ککش نمیگزه، که میگه تا امروز بساط خدمت فراهم بود، خب الحمدلله این همه آدم هم تو این دنیا بودن بهتر از من، خدای تعالی این خدمت رو به دست من انجام داد الحمدلله، یعنی این کمال مال خودش بود، اگر من یه خدمتی از دستم برمد کار خودش بود، چون من که خدا هم میشناسم. از امروز به بعدم اینا نخواستن، خب الحمدلله بازم یه جای دیگه بهتر از اون جور میشه. شما دیگه قصه نمیخونید، کیف میکنید تو زندگیتون. حالا تا آخر عمر میخواین ناراحت بشین، غیبت اون آقا رو بکنید، بار گناهانمونم بیاد رو دوش شما که این ما رو انداخت بیرون. زندگی شیرین اصلا مال اولیای خداست، نه مال ما. خب ما گرفتار این دوتا گزاره نقیضیم. یعنی اون میگه که این عالم غیر مستقل است، تو هم جز این عالم غیر مستقلی، این دو گزاره. اونم میگه تو مستقلی، عالم هم مستقل است. حالا اینم عرض کنم، شما بگین کدوم رذیله هست که تو این دوتا گزاره شیطان نیست و کدوم رذیله هست که تو این دوتا گزاره رحمان بیرون نمیره از وجود انسان؟ یعنی با این دوتا گزاره تمام رذائل میره، با اون دوتا گزاره شیطان تمام رذائل میاد. لذا شیطان ام الامراض رو اینجا میکاره. وقتی ام الامراض رو کاشت میره دیگه با انسان کاری نداره. بیکار که نیستش که بیاد سراغ ما، که این جوک نیست، واقعیته. میگه گفت که این زنجیره مال کیه؟ گفت اینا مال فلانی و بهمنی. گفت این کلفته کیه؟ گفت مال شیخ انصاری. گفت مال من کدوم؟ گفت تو زنجیر نمیخوای، یه سود میزنی میگی. گفت که مگه شیاطین دربند نیستن ما رمزون و چرا ما گناه میکنیم؟ گفت ما رو کوک میکنه از اون حال تا آقای خودم میره. شیطان ما لازم نداریم که یه درخت اینجا اون کاشته که اون درخت خودش میوه میده و شجرتن خبیث است، میوه میده تلعوها که رؤوس شیاطین. اینجا خودش تهگذاری کرده، این خودش دائما شیطان تولید میکنه. پس این دیگه احتیاج به شیطان نداره که، خودش میره جلو همینطور. حالا البته یه آدمایی هم مثل ما هم عوان بین ذالکیم، یه خورده مرددیم، یه خورده باور میکنیم، دوباره مردد میشیم، باز باور میکنیم. این ماجرایی که عرض شد که این دوتا گزاره است، دوتا گزاره که کار خداست، دوتا گزاره که کار شیطانه. از اول تا آخر المیزان شما بگردید اگه چیزی غیر از این دیدین، این به همه مباحث هم وصل میشه. شما هر بحثی میخواین اسم برین تا بگم چجوری بهش وصل میشه. به بحث دعا وصل میشه، به بحث سعادت و شقاوت وصل میشه، به افعال خدا وصل میشه، به اسماء خدا وصل میشه، به رضایت وصل میشه، به مباحث اخلاقی وصل میشه، به مسلک اخلاقی قرآن وصل میشه. هر جای شما میبینید حضرت علامه وارد میشه از این اصل استفاده میکنه. البته این ببخشید یه جمله بگم، اینایی که گفتم هیچ منافات با این کارهایی که ما میکنیم نداره، ما باید همین کارهایی که میکنیم بکنیم. اینجوری نیست که حالا از فردا هم برن انصراف بدن دانشگاه رو. همین کارها رو ما باید بکنیم، منتها اونی که باید عوض بشه فعل ما نیست، اونی که باید عوض بشه نگاه ماست. ولی بالاخره ما باید یا تو حوزه درس بخونیم یا تو دانشگاه دیگه، یه راه جای دیگه برای درس خوندن که نیست. نگاه اگه عوض بشه انسان راحت میشه. ولی ما باید همین کارا رو بکنیم، ما باید آب بخوریم، باید غذا بخوریم، باید درس بخونیم. مطالعه که انسان عالم نمیکنه، ولی ما باید مطالعه کنیم. خب مطالعه مثل دانشگاه است دیگه، اینم سبب نیست. مسبب الاسباب یکی دیگه از اونی که فهم رو ایجاد میکنه که مطالعه نیست، ولی ما باید چشمون از پس کلام بزنه بیرون تو اینقدر مطالعه کنیم. چاره جزی نداریم که. ولی مسئله استقلاله. چون من یه مطالعه میکنم میگم من زحمت کشیدم، معلومه یه مطالعه شیطان بود نه من. اینقدر آدما بودن بدون مطالعه رسیدن، طرف آخوند ده بوده، یه کسی اومده دو تا سوال ازش پرسیده دم در خونه، این مجتهد شده. حالا شما ربط اینا رو بگو که اینا چه ربطی به هم دیگه داره. گفت یکی از کارگزاران حضرت بوده، دو تا سوال ازش کرده این مجتهد شده. دو تا سوال، حالا برو 30 سال درس اون که مجتهد میشه، کسی مجتهد نمیشه. بله نه، این اینا هیچ کدوم این توالی بعدی رو نداره. حاج امجد هیچ سال پیش به من میفرمودن که سخت‌ترین چیز توحیده، علمن و عمله. این که گفتیم قانون اول بود، حالا در دل این قانون اول قوانین دیگری هست، منتها شما باید بتونید مسائل رو با این قانون تطبیق بدید. حالا تطبیقش یعنی چی؟ این جامعه گرگه، قیافه شما رو تماشا میکنم. ما خودمون دانش آموز بودیم، معلم که میمد همینجوری دو سه دقیقه تماشاش میکردیم تا آخر میفهمیدیم این چی کار است. حالا من به معلما میگم اینا اینجوری هم میگه، ما خودمون اینجوری بودیم، ما خودمون دانش آموز که بودیم فقط منتظر بودیم معلمای کیکی به تماشا میکردیم، گفتیم داد بیداد گرفتار شدیم. یه معلم بهمون گفتیم به به، چهره معلم رو میدیدیم تا آخر میفهمیدیم که این چی کار است. میدونستیم تسلط به کلاسش داره یا نداره، به علمش تسلط داره یا نداره، از قیافش میفهمیدیم. حالا عرضم به حضور شما که مردم به قیافه من و شما نگاه میکنن، به اون میزانی که در ما همچین احساسی ببینن سوء استفاده میکنن. یعنی مثلا یه حقوق شما 100 هزار تومان باشه، 20 هزار تومانش رو کم میکنن بابت حزب الله بودنت. وقت از اون ور که خودشون میخوان یه کاری انجام بدن هیچ چیزش رو کم نمیذارن. این روابط هست. ببینید شما اگر وظیفتون این باشه که تأمین مخارج زندگی بکنید، حالا این یه فرعش، اینا باید فروع رو بگیم تا مسئله جا بیفته. بنده الان واجب النفقه هستم، درسته؟ یعنی نفقه فرزندان و فرزندان من بر من واجبه دیگه، هست یا نیست؟ جز واجبات منه. پس برای من واجب این که برم کار کنم تا درآمد کسب کنم، و در اون کسب درآمد من بر من واجبه که اون کار رو طی کنم از اول. ولی یه موقع است که من میخوام یه کاری انجام بدم، قصد کسب درآمد ندارم، اون به خودم مربوطه. من مثلا اینجا که اومدم که با کسی طی نکردم که چه پول به من بدن چه ندن، من میام. این فرق میکنه حسابش. اما اگه رفتم یه جایی رو به من شغل انتخاب کردم، باید عرض شد که طی بکنم از اول کار. میگفت که حضرت اومد دید که یه کارگری رو آوردن، سوال کرد گفت با این طی کردین یا نه؟ گفتن که نه. میگفت آنچنان حضرت عصبانی شد که اینا ندیده بودن. گفت چقدر من به شما گفتم که با کارگر طی کنی، چون اگه به اون اندازه‌ای که طی کردین یک کمی هم بهش بیشتر بدین این خوشحال و راضیه، اما اگر چقدر زیادتر هم بهش بدین آخر روز میگه حق منو خوردن. خب این یه فرمول. امیرالمومنین می‌خواست بره کار کنه، گفت چقدر به من میدی اول کار؟ اگه شما قصدتون کسب درآمده باید طی کنی. منتها شما قصدتون کسب درآمده، منتها این آدم راضی خودتون نمیدونی. اگه فردا این شما رو بیرون کرد شما هیچ تزلزلی ندید، میرین یه جای دیگه. چون شما هدف صرفتون کسب درآمد نیست، اگه دیدین دو جا باید کار کنین، یه جا خدمتش قوی تره یه جا خدمتش ضعیف تره، اون خدمت قوی تر پول کمتر داره اون انتخاب میکنه. یعنی تمام العله شما، علت تامه شما نمیشه پول، علل دیگه هم میاد کنار علت شما. اما این به هیچش به این معنی نیست که آقا ما حالا هر چی دلت بخواست بده دیگه، ما آدم خوبی هستیم، کتاب توحید هم خوندیم، حالا پولم دادین دادین، ندادین هم ندادین، اونام حسابی از همین خصوصیت شما عصرت که حسن استفاده رو میکنن، آخر کارم چی بهتون پول نمیدن. مردم اینجوری هستن دیگه، من خودم داستان ها دارم. همیشه هم رضای خدا مال این طرفه، نه مال اون طرف. هیچ وقت نمیگه مثلا این برای رضای خدا این آدم خوبی یکم بیشتر بهش پول بدیم، یه برای رضای خدا کم کنیم یه چیزی هست. حدش هم میدونن تا کجا کم کنه انسان ساکته. اون مقداری که دیگه اگه کم کنه آدم صداش در میاد اونو کم نمیکنن. نمیدونم از کجا بلدن. فی سبیل الله، فی سبیل الله، تو فی سبیل الله کار کن. چرا همش من فی سبیل الله کار کنم؟ میگه فی سبیل الله. البته حالا من از خودم میگم براتون، من یه جای کار میکنم x تومن پول میگیرم، یه جا 2x میگیرم، یه جا هم 4x. چون سه تا جای من از 4 تا مرکز پول میگیرم، البته پولای زیاد نیست، ولی پول دار نیستم. ولی یکیشون x تومن پول میده، یکیش 2x میده، یکیش هم 4x میده. باور بفرمایید، این دیگه تجربه است دیگه، این المیزان که نیستش، تجربه منه. یه کارایی هم میکنم که بابتش پول نمیگیرم، مثلا همین جلساتی که بعضی جا دارم، اینا رو بابت پول انجام نمیدم این کارو. عرض به حضور شما که اینو بذارین کنار، اون 4x همون 4x فقط میاد، هیچ چی دیگه باهاش نیست. بعد میرسه به این 2x، اون 1x از همه برکتش بیشتر. برکت هم نه به این معنی که مثلا 100 هزار تومانش کار 200 هزار تومانه برای من میکنه، یه حواشی پیدا میکنه که اون حواشی اونو جبران میکنه. این از این، از همه اینا پر برکتتر اون بی پولاست. اونا یه حواشی دوباره پیدا میکنه، اون بی پولا، که حواشیش از اینایی که مثلا بابتش قرار ما گذاشتیم میشتن. این از خود تجربه شخصی. البته هیچ جانم به خاطر پول من انتخاب نکردم، الان اینجوری خودم خیال میکنم، نمیدونم تو سرایر انسان گاهی وقتا یه چیزایی میگذره خودش ازش با خبر نیست، حالا ممکنه فردا برم نه حقوقم ندن دیگه نرم اونجا، ولی مثلا خیال میکنم که به خاطر پول نیست حالا اینجوری. ولی یه جوانبی پیدا میکنه که انسان دست خدا رو میبینه. و الا من الان حساب میکنم داشته های خودم با پول هایی که در آوردم اینا هیچ پول با هم تناسب نداره، باید بالاخره یه تناسب و غلایی باشه بین اینا دیگه، نداره، این تناسب و غلایی نیست. از گوشه و کنار خدای تعالی برکت میده، اینم هست، منتها این لازمه شونه که انسان تو پیچ و خم زندگی اینا با چش خودش مشاهده بکنه. ولی حساب مردم با حساب خدا جداست، یادتون باشه حساب خدا رو بذاریم به حساب خودش، حساب مردم به حساب خودشون. انسان وظیفش اینه که در امور مالی قرارداد ببنده. اگر جایی میره کار کنه که نیت مالی داره، میخواد از اونجا پول بگیره، باید قرارداد ببنده. البته صرف العلش هم خب پول نباشه. اگه دید یه جایی ارسیات که مکان خدمته، خیلی مطلب خشخاش نذاره. اون وقت تماشا کنه ببینه خداوند چجوری ادارش میکنه. تماشا کنه دیگه. حالا من خودم داستانهای ریز زیاد دارم از این قبیل. 20000 تومان مردم گفتم میبرن. 20000 تومان نگفتم. این شنیدنیه، بذارین بس من بگم. 20000 تومان بذارین بگم. من یه جای کار میکردم. داستانه متعدد دارم خب. ماشین نشنیدی؟ حالا اونو برای خصوصی برات میگم. این 20000 تومان بذارین. حالا شما تماشا کنین کار خود اینجوریه. نمونه هاش که میخوام بگم اینه. یه جایی کار میکردم 7:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر. بعد قراردادی هم بود، گفتن چقدر بدیم، مثلا ما گفتیم 20000 تومان سال 72 مثلا 3 اینطور. بعد یه ماجرایی پیش اومد اونجا، یه فضای بدی پیش اومد، یه اختلافی شد و همش دیگه صبح تا بعد از ظهر غیبت و تهمت و اینا. ماه مبارک رمضان نزدیک شد، بعد من به اینا گفتم که من این ماه اگه اجازه بدین نمیام، شما رمضان. گفتن ما هم کار زیادی نداریم، تنها منبع درآمد منم همین پول بود، یعنی برای کل اداره زندگی هم 20000 تومان. حالا تو حاشیه بگم، صبح میرفتم یه مدرسه 20 دقیقه قرآن درس میدادم، 20 دقیقه اول صبح یه برنامه قرآن صبحگاهی داشتم. توی همین هول و هوش دو سه روز مونده ما رمضان، اونی که رابطه اون مدرسه بود گفت خواستن که اگه ممکنه شما برین ظهر اینجا نماز بخونی. گفتیم باشه، ما که میخوایم تو مدرسه بخونیم، اینم جنب اینجاست دیگه، میریم اونجا میخونیم. گفت 20 دقیقه هم صحبت کنیم. گفتیم باشه 20 دقیقه هم صحبت می‌کنیم. خلاص ظهر هم می‌رفتم اونجا نماز می‌خوندم، 20 دقیقه هم صحبت می‌کردم. بعدم میادم تو اوج از رمضان می‌نشستم تا شب نوارای سیوتی و مغنی و اینا گوش می‌دادم، کیف می‌کردم. شب می‌رفتم خونم. این برنامه من. روز 20 ماه مبارک رمضان این آسد احمد آقای حسینی شاهد این ماجراست. ایشون رابطه داشت با اونجا. اومد توی مجلس حاج امجد، حاج امجد جلسه‌اش که تمام شد یه مجلس سکوت می‌گرفت. ایشون یه مجلس سکوتی گرفت بود، کسی هم حرف می‌زد عصبانی شد. آقای حسینی من گفت من با شما کار دارم. وقتی اون طرف مجلس شهید مطهری یه پاکت به من داد. گفت اینو اینا دادم. گفتم که برای چی؟ گفت برای این نمازی که شما می‌خونید. گفتم من اینجا برای پول نیومدم نماز بخونم. من می‌خواستم اینجا بخونم اونجا بخونم. گفت نه باید بگیر. گفتم باشه من می‌گیرم، دوباره هدیه می‌کنم به مدرسه. گفت آقا جان اینو باید بگیری، من نمی‌فهمم. من دیدم داره سر صدا می‌کنه، الان آقا یه چیزی به من میگه. ولی خب آقا بده پولو. این پاکت رو گرفتم، بردم خونه، شمردم دیدم 20000 تومانه. یعنی اگه 25000 تومان بود این پیام نداشت، اگه 19000 تومان بود پیام داشت. 20000 تومان بود بابت یه کار 20 دقیقه، یعنی 7:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر 20000 تومان یه کار 20 دقیقه که من واقعا حساب نکرده بودم این کار. خب یه موقع آدم میگه با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، واقعا حساب نکرده بودم، واقعا نمیخواستم بابت این کار پول بگیرم، اصلا فکر نمیکردم اینا پول بدن بابت این کار. یعنی همون مبلغ، گفت تو اینجا از این پول گذشتی، ما اینجا رسوندیم بهت با یه کار سبک، یعنی یه کار 8 ساعته با غیبت و تهمت و عصا خوردی، یه کار 20 دقیقه با آسایش و راحتی. بعدها هم اونا میگفتن که تا مدت ها میگفتن مدرسه ما اصلا یه حالت دیگه‌ای داره، خود مسئولاش میگفتن، به من اصلا هیچ ربطی نداشت. من رفتم چند تا داستان میگفتم، میگفتم با معلماتون نمیدونم اینجوری باشید، یه چیزایی از حقایق عالم بهشون میگفتم، میگفتم کسی به ماها نگفته، اگر انسان به معلمش بی احترامی کنه توفیقات ازش سلب میشه، یه داستانم میگفتم 20 دقیقه. تا مدت ها میگفتن آثار این یه ماه تو مدرسه ما بوده، اونا خودشون میگفتن. اینم اثر کار. حالا اون کار هیچ اثرم نداشت، یه کار ستادی بیخودی بود که یه ما فقط عمرم تلف شده، 8 ساعت از روزمون هم رفته بود، غیبت و تهمت هم کرده بودیم، 20000 تومان هم آخر ماه میگرفتیم، تازه اینم 20 اومد در روز زودتر. این نمونش. اما ببینید شما وقتی که مسئولیت زندگی به دوشتونه، یه بار این اتفاق میفته، دو بار این اتفاق میفته، سه بار میفته، 10 بار میفته، بالاخره آدم باور میکنه دیگه. یعنی آدم میبینه که در کنار فعالیتی که داره میکنه یک کس دیگه هم کنارش ایستاده، اونم داره بهش کمک میکنه. بعد از یه مدت که میگذره، من البته اینو ندیدم، میگن اینجوری میشه، میگن وقتی که یه مدت میگذره میبینه که خودش نیست، فقط اونه. حالا بالاخره ما اینو احساس کردیم که یه کسی کنار ماست. وقتی ما احساس کردیم یه کسی کنار ماست، ما نوع زندگیمون عوض میشه. ببینید الان علل قاعده من نباید بیام اینجا. حالا شما بگین این جلسه مفید هست یا نیست؟ خب من باید روی بخش مالی این جلسه حساب باز کنم، روی جهت مفید بودنش. اون وقت اینو آمدن منو به اینجا کی جبران میکنه؟ جبرانش رو من میبینم دیگه. میگفت یه مدعی بود میره فرادوز بیرزن میخون، میگفت من موقعی که برای اینا میرم میخونم یه پاکتی از یه جبی میرسه، وقتی که نمیرم بخونم اون قطع میشه. خدای تعالی بهش نشون داده دیگه. خب این مدعی امام حسین رو باید بفهمیم که این همش به این نیست که بری حساب و کتاب کنی. حساب و کتابش یه جور دیگه است، اونم حساب و کتابه، همه برای خودشون کار میکنن. شما الان برای خودتون دارین کار میکنین، منم که اینجا هستم منتی ما به دوش کسی نداریم، منم برای خودم دارم کار میکنم. من به این رفقام توی دبیرستان میگم، میگم من اینجا به خاطر شما نیومدم راحت. یه موقع فکر نکنید منت، آقا مثلا ظاهرا خیال میکنم ما یه منتی به گردنشون بد داشته باشه، الان ظاهرا باید اینطوری باشه دیگه، چون کارهای خیلی بهتر واسه ما هست. گفتم من برای خودم اومدم اینجا، منتی به دوش شما من ندارم. دلیلش همینه که میخوام خودم راحت باشم، من خودپرستم، چون فردا اون وقت منو بیرون میکنم، بعد من میگم 15 سال من اینجا درس دادم، این جزای من بود. وقتی منو بیرون کردن میگم خدا حافظ شما، میرم یه جای منو چند بار چند جا بیرون کردن، آخه میگم خدا حافظ شما، میرم خدای تعالی بهتر از اونو توی ظرف من میذاره، چون من دیدم اینو با چش خودم. از یه جای انسانو بیرون میکنن، یه چیز بهتر به انسان میدن. مغنی رو از دست آدم میگیرن، المیزان میدن به دست آدم، نمیارزه. حالا بهت نگن استاد حوزه، بگن معلم دبیرستان، نمیارزه. من که خودم میفهمم، شما خودت میفهمی، شما خودت میفهمی چی داری. حالا بهت بگن معلم دبیرستان، نگن استاد حوزه. آقا 6 سال استاد رسمی حوزه بوده، اگه مونده بود الان 15 سال استاد رسمی حوزه بود. یه تماشایی هم میکنم 15 سال استاد رسمی حوزه. البته استاد رسمی حوزه هیچ ارزشی نداره، مثل دانشگاه نیست. ما فقط از تمام این سالهای طلبگی یه وام گرفتیم از حوزه، اونم به همه 300000 تومان میدادن، به ما 500 تومان دادن. اونم گرفتیم تا آخر گفتیم کاش نمیگرفتیم. این کل کسب ما از حوزه، ولی هر چی داریم از همین حوزه است. این هم سیر عملیش، این بیان تجربه شخصی. تمام قدم هایی که در سر راه شما قرار میگیره درس های خداست. خداوند در تمام حوادث با انسان سخن میگه، در پیچ و خم زندگی با انسان سخن میگه. فقط باید با آدم گوشش رو باز کنه ببینه کی داره با آدم حرف میزنه، کی داره آدم رو حرکت میده، کی شما رو کشونده اینجا، خودتون اومدین توی بقیه مسیرهای زندگیتون که رفتین کی شما رو برد، خودتون رفتین. اون دائما علامت میفرسته، پیام میده که شما اون رو مشاهده کنی. اون وقت تمام اعمالی که شما انجام میدین اینا در راستای همونه. یعنی این شهود یه قلب صافی میخواد. این قلب صاف چجوری درست میشه؟ اینا همشون کمک به هم دیگه میکنه. این قلب صاف چجوری درست میشه؟ با همین دستورات شرعی که به ما دادن، همین دستورات ساده که به ما دادن، اینا در راستای تأمین همون بخش. شب شب خاطره گویی شد. فصل نهم راجع به اینه که یک کمی تأمل بفرمایید. ما خیلی زیاد حالا این تا مقداری که وقت داریم. افعال خدای تعالی مثل افعال ما نیست. افعال خدا فقط نتیجه فعل ما رو داره. یعنی چی؟ مثلا ما عصبانی میشیم. عصبانیت یعنی چی؟ عصبانیت یعنی این که ما یک حالتی، یه صحنه‌ای رو میبینیم، یا یه کلامی به گوش ما میرسه، در درون ما یه تغییر حالتی ایجاد میشه، از حالت سکون و آرامش یک غلیانی درست میشه در درون ما، جوش میاریم، عصبانی میشیم، در نتیجه این تغییر حال یه فعلی رو انجام میدیم. مثلا یه ضربه‌ای به این لیوان میزنیم، این لیوان میشکنه، این میشه عصبانیت ما. خدای تعالی هیچ کدوم از این مقدمات رو نداره، نه حال داره که حالش تغییر کنه، نه تغییر وقتی حال نداشت تغییر حال نداره، تغییر غلیان درونی نداره، فقط نتیجه غضب رو داره. نتیجه غضب چیه؟ این که یه ضربه‌ای به این میخوره، این میشکنه، میگن غضب خدا. رحمت خدا هم همینه. ما یه صحنه‌ای رو میبینیم، متأثر میشیم، در نتیجه تأثیر یک کاری رو انجام میدیم، مثلا یک کمکی به این فقیر میکنیم. او هیچ کدوم از این مقدمات رو نداره، او اصلا حال نداره، تغییر حال نداره، تأثیر نداره. اصلا تأثیر یعنی چی؟ اون نتیجه کار رو داره. پس در تمامی افعال خدا این مقدمات فعل انسان رو حذف کنید، نتیجه رو به اون نسبت بدید. وقت اینه که میگن غضب خدا، رحمت خدا، روی کردن خدا، پشت کردن خدا. روی کردن ما به این معنی که ما رو میاریم. روی آوردن من به شما اینه که آثار وجودی من و شما ازش بهره میبرین. روی آوردن شما به من که من از آثار وجودی شما بهره میبرم. اما خدای تعالی روی آوردنش اون نتیجه است. هیچ کدوم از این مقدماتو نداره که در ما هست. توفیق خدا هم همینه. توفیق به این معنی است که وقتی که انسان در مسیر الهی حرکت میکنه، ما شیئن بعد شیئن توفیقات براش میرسه. یه کسی سر راهش قرار میگیره، یه جمله ای را میشنوه، یه جمله ای را که بارها شنیده بود اثر نذاشته بود، اینجا اثر خاصی رو روش میذاره. این میشه توفیق خدا. از اون خذلان هم همینه، عدم توفیق هم همینه. عرض شود که اذلال هم همینه، اقوا هم همینه. اذلال خدا به این معناست که خدای تعالی اون توفیقی رو که تعالی میداد سلب میکنه، دیگه نمیده. این میشه اذلال. اون کسی که قرار بود سر راهش قرار بده دیگه نمیده. اون کلامی که قرار بود بشنوه دیگه نمیشنوه. اون جلسه‌ای که قرار بود بره دیگه نمیره. این میشه سلب توفیق. پس در مورد افعال خدای تعالی، فعل خدا به معنی نتیجه فعل است. کیفیت انتزاع الافعال الاخر، اما سایر الافعال التي نسبها الحق سبحانه و الى نفسه، سایر افعالی که خدای تعالی به خودش نسبت داده، مشیت، اراده، هدایت، اذلال، تمحیص، استدراج، غضب، اسف و مانند اینها. تمحیص همون امتحانه. اسف مثلا داریم که خدا تأسف میخوره. توی آیه هست فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی ما رو به تأسف انداختن ما انتقام گرفتیم. اسف خدا به معنای این نیست یا اون در درونش حالت تأسف پیدا میشه، معنی نتیجه اسف. در تفسیر اینا چی باید گفت؟ میفرماید اینا از این توضیحات که ما دادیم معلوم شد، اما اجمالا این که فهازهی افعال منتزعت من انهاء وجودات الموجودات التی هی افعال، اینا نحوه انتزاع از این موجوداتی که فعل خدا هستن. و افاظات او سبحانه فالموجود صادر منه سبحانه، موجودی که از خدای تعالی صادر شده چون از اضطرار و جهل و غفلت صادر نشده، ينتزع منه انه هناك مشیت، معلوم میشه که اراده ای مشیت یعنی خواست در کار بوده، ناخواسته نبوده و اراده ای در کار بوده. پس او هو مشیء وجوده و مراد خلقه، وجودش مشیت شده است و خلقش اراده شدن، اراده کرده، مشیت خواسته و اراده کرده. و اموری که هدایت از اینها متفرع میشه که جمعی رو به سعادت منتهی میکنه به اینا میگن هدایت خدا، یا زلالت به اموری میگن که از اونا ازلال فهمیده میشه. لکن به معنا لا یوجب علیه سبحانه و ان نقص، مکرر گفته شده که این امور هیچ کدوم به خدای تعالی نقصی وارد نمیکنه. ازلال یعنی چی؟ گمراهی یعنی نبود راه دیگه، راهو میگیره میشه گمراه، پس یه وجودی را سلب میکنه میشه عدم، میشه گمراه. لکن به معنا لا یوجب علیه سبحانه و ان نقص، و وجود الامر بعد الامر به حیث یلائم اللاحق از سابق و یکمل و سابق و به لاحق و ینتز و منه توفیق. این توالی اسباب و علل رو میگن توفیق. توفیق یعنی چی؟ یعنی یه فعلی پیش میاد اونو انجام میده، ثمره این فعل بعدیه. به این میگم مثل اینکه ثمره خوردن آب ظرف تشنگیه، ثمره نماز شب هم نورانیت دله، این ثمره همون فعله، اینو بهش میگن توفیق. او به خلافه عکسش هم هست، عکسش اینه که یه فعلی رو انجام میده ثمرش تاریکیه. به حیث و یعدم الله و اثرا یتوقع من السابق ینتزع منه الخذلان، اگه این عقیم کرد نتیجه اون قبلی رو بهش میگن خذلان. یه فعلی رو انجام میده که نتیجه افعال گذشتهش رو عقیم میکنه، ثمره کارش رو عرض شد که قیچی میکنه. و ایجاد و شیء و ابقاءه به حیث و یلائم السعاده و ینتجع ینتزع منه البرکه، یه چیز رو ایجاد میکنه یا یه چیزی رو که ایجاد کرده ادامه میده به گونه‌ای که باعث میشه این شخص سعادتمند بشه از ایجاد یا ابقاء این صفت، بهش میگن برکت. برکت به این معنی است. و الامور التي يوجب تميز الشقي عن السعيد والخبيث عن الطيب، اموری که سعید رو از شقی جدا میکنه، خبیث رو از طیب جدا میکنه، بهش میگن امتحان یا تمهیز و مانند این. البته اینجا تو پرانتز قبلا هم گفتیم جمیع اموری که برای انسان اتفاق میفته امتحانه، یعنی اونی که سالم مبتلا به سلامته، اونی هم که مریض مبتلا به مرضه، اونی که عرض شود که در مسیر مبتلا به مسیره، اونی هم که پشت به مسیر مبتلاست به این هم. بل به تمام لکن لا به معنای یوجب علیه سبحانه و الجل، ولی این امتحان به معنای جهل نیست، چون معلم وقتی امتحان میکنه دو جوره، یه موقع معلم نمیدانه این شاگرد چی کار است امتحان میکنه تا بدانه، اما یه موقع یه معلمی میدانه این چی کار است امتحان میکنه تا اون خودش بفهمه. بل به تمام به معنای اتمام الحجه و اعلام الحکمه، به معنی اتمام حجت و اعلام حکمت است. و الامور التي یوجب تشدد شقاوت الشقی و تکاملها من، اموری که شقاوت شقی رو تشدید میکنه و به کمال میرسونه شقاوت رو، مثل نعمتهای بعد از معصیت، به اینا میگن استدراج. معصیت کرده نعمت آمده بعدش، این میشه استدراج. ول کید و نحوه ما، یا بهش میگن کید. ول بلای التی تستتبه و هل معاصی ینتزع منه الغضب، بلاهایی که ثمره معاصی میگن غضب، ولی خدا که عصبانی نمیشه، یه معصیتی انجام داده یه بلایی به سرش آمده که این ثمره همون بوده، اینو بهش میگن غضب خدا. و اصرار علی الذنب و طغیان ینتزع مراد الاسف، این خودش اصرار به گناه میکنه و طغیان میکنه، به این میگن اسف. و فی کل ذالک انما یعتبر المعنا خالیا عن جهات النقص، در همه این امور شما معنا رو از جهات نقص بگیرید میشه فعل الله، فعل الله خالی از نقص، نقص مربوط به عبده، که در رساله اسماء الحسنا آمد که افعال خدای تعالی ان الافعال انسلاکن ما فی سلک صفات ذاتیه به نظر آخر برهانی غیر از نظر. این یه خط هم توضیح مفصلی داره، قبلا گفتیم توضیحشون که افعال الهی دو جنبه دارن، نسبت به خلق صفت فعلا، اما وقتی خلق رو در نظر نگیرید نسبت به ذات بررسیشون کنید میشن صفت ذات، فعل ذاتی میشه. الدلایل النقلیه من الکتاب و السنه، اما آیات و اخباری که در این معانی وارد شده بیش از حد شمارش است که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینا اراده نمی کنن اگه خدا اراده کنه. در توحید از امام صادق علیه السلام است که خلق الله المشیت قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه، خداوند اول مشیت رو خلق کرد سپس همه چیز را با مشیت خلق. باز از امام صادق علیه السلام است که خلق الله المشیت بنفسه ثم خلق الاشیاء بالمشیه، المشیت محدثه، مشیت خلق شده است. در مورد صفات فعل هم روایات فراوانه که اذا اردنا ان نهلک انما امره اذا اراد شیئا، یعنی اراده خدا. باز صدوق نقل کرده که اخبرنی عن الارادت من الله و من الخلق فقال الارادت من المخلوق از زمیر و ما یبدو له بعد از ذالک من الفعل، اونی که در نیتش میگیره میشه اراده، فعلش که ظاهر میشه میشه فعل بعد. اما نسبت به خدای تعالی فارادته و احداثه، اراده و احداث همزمانه، یعنی دوتا چیز نیست که خداوند یه تغییر حالتی بده به نام اراده در نیت خودش، مثلا ضمیر نداره که مافز ضمیر بگیره، اراده مساوی است با ایجاد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون تعبیر ماست، وقتی اراده میکنه میگه بشه اونم میشه. توی دعا میفرماید که فهیه به مشیت که دون قول که معتمر، اصلا لازم نیست تو بگی بشه، همین که نیت اراده بکنی شده است، اراده خدا اینگونه است. مثل ما تو ذهنمون اراده میکنیم یه اقیانوس بسازیم ساخته شد، لازم نیست بگیم اقیانوس ساخته شد، لازم اینو بگیم اراده و ساخته شدن همزمان است، اون هم همینطوریه. بله، یعنی مشیت هنش، یعنی خواست، خواست خودش که خدا نیست که، خواست خداست، پس خداوند میخواهد این میشه خواست خدا. بعد میفرماید که اما نسبت به خدای عزوجل اینطوری نیست، لنه لا یروی ولا یهمو ولا یتفکر، اون اینجوری نیست که اول در ذهن شک بده بعد همت کنه بعد فکر کنه. این صفات از خدا منفی است، اینا صفات خلق است. فارادت الله یل فعل لا غیر، اراده خدا فعل خداست، مثل همون آیه روایت جمله دعا فهیه به مشیت که دون قول کم اتن یقول لهو کن فیکون بلا لفظ، میگه کن فیکون اما بازم لفظ کن در کار نیست که لازم است خدا بگه بشو. لا نطق بلسان ولا همون همتون ولا تفکرون ولا کیفون کما انهو بلا که، اینا هیچ کدوم در کار نیست. باز در این که اراده از صفات فعل خداست روایت فراوان هست. در مورد کلام و کلمه که اینا از اسباب افهام هستن، در مورد خدای تعالی مختلف آمده کلم الله موسی تکلیما تو کلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، این بحث کلام. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، کلمه و کلام خدا یه چیزه. و قال تعالی و کلمته القاها الی مریم و روح منو، به عیسی میگه کلمه. یه جمله هم راجع به کلمه عرض کنم، کلمه برای ما اون چیزیه که ما فی ضمیر خودمون رو باش آشکار میکنیم، درد داریم یا آه میکشیم درد ما رو نشون میده. در مورد خدای تعالی آنچه که آشکار شده میشه کلمات خدا، منتها همونطور که در کلمات بعضیا ناقصن بعضیا تامن، در کلمات خدا اینجوریه، بعضیا بخشی از مافز زمین رو نمایش دادن اون ماهایی، بعضیا جمیع مافز زمین رو نمایش دادن اونا کلمات تامه خدا، اونا محمد و آل محمدن، کلمات تامه. به عیسی میگه کلمه خدا، چرا؟ چون عیسی صفت محیی رو ظاهر کرده، صفت شافی رو ظاهر کرده، مثلا این کلمه ناقص است. و جملت الامر ان الوجود المفاز من الحق سبحانه حیث ينبه عن خصوصیات صفات الحق المتوسطه فی افاظته و عن القایت التي اراده الحق سبحانه و من ایجاده فهو دال على المقصود و مافز ضمیر، همون صفات ایجادی خدا مافز ضمیر خدا رو بهش میگن کلمه. پس اون کلمه دالست یا کلام یا حدیث یا قول، همه اینا یکیه، کلمه، کلام، حدیث، قول، اون حقیقت خارجیست نه حروف الفبا. پس کلمات خدا حروف الفبا نیست، حقایق خارجیست که ما فی الضمیر او رو نمایش داده. فکلمت الله و کلامه هو الفعل و الایجاد لا غیر. کلمه خدا و کلام خدا ایجاد است، لا غیر، همین وجودی که میبینیم. در اعمالی است که از حضرت سوال شد، حضرت فهمود که لم یزل الله جل اسمه عالما بذاته ولا معلوم و لم یزل قادرا بذاته ولا مفدوم. دائما او عالم به ذاتش و معلوماته و دائما قادر به ذاتش و مقدور نیست. قلت له جعلت فداک فلم یزل متکلما. آیا خدا دائما متکلم هم هست؟ خدا او حضرت هم دائما عالمه. قال الکلام محدثون، کلام ایجاد شده است و لیس به متکلم. خدا یه زمان که غلطه، متکلم نبود، کلام را ایجاد کرد. این معلومه صفت فعل خداست. و به جمله فل احادیثو علا کسرتها مسررتون، در این که اراده و کلام از اسماء فعل خداست و این که اینا از اسماء ذاتی نیست. و این احادیث اگرچه امکان تصحیح این که لا تنفع امکان تصحیح معنا دل ارادت و کلام یوجب رجوع اوما الى صفات ذاتیه که محتم من به این صدر متعلقی دیگه میخواین اینجاش باشه. عرض شد که یه قسمت رو یه توضیح خیلی کوتاهی داره، انشالله این اون جلسه برد کنید برای که یادمون باشه. مژده باد به شما رساله وسائط. این رساله بسیار رساله عالی است، یعنی راجب عرض شد که عوالم چهارگانه است، راجب عرش کرسی و سماوات و عرض و قلم و لوح و ملائکه و شیاطین، خصوصا بحث ملائکه و شیاطینش، بلعقص بحث شیاطینش، بحث های بسیار عرض شد که عالیه که ما جای دیگه ندیدیم اینا رو. حالا عرض شد که عدم دیدن ما لا یدل على عدم الوجود، ولی بعضی جایش ایشون خودشون فرمودن که من این مطلب رو در جای دیگه ندیدم. یه برهانی راجع به شیاطین آوردن، فرمودن این رساله بسیار رساله عالیه، انشاءالله توفیق و عمر باشه. این هم در خدمتتون تمام کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید ما خلاصه 3-4 ماهی سر شما رو به درد آوردیم. سلامت باشید. بله. منافاتی نداره. منافاتی نداره به این معنی که خداوند سخن میگه. کلام خدا به معنی ایجاده. اون وقتی که میخواد با صوت هم سخن میگه، صوت رو ایجاد میکنه. لذا چون از حنجره بیرون نمیاد، وقتی که کلام الهی باشه از همه جوانب به گوش میرسه. این فرق صوت الهی با صوت شیطانیه. خب یکی از علما گفت یا الله، شیطان از اون بالا گفت لبه، گفت ملعون تو شیطان، چون صدای شیطان از یه جهت میاد. اگر صوت الهی باشه از همه جوانب به گوش میرسه. هنی امل ارباب نعیمه نعیمه. او وقتی میخواد سخنم بگه از صنف سخن گفتن ما، کلام رو ایجاد میکنه، صوت رو ایجاد میکنه، همونطور که برای موسی ایجاد شد. اون وقت جالب اینست که موسی درخت رو نمیبینه، موسی او رو به مشاهده میکنه. حالا این داریم یه خورده جلوتر، تو همین دو صفحه که نخوندیم هر شب که هست که مثل شما هیچ وقت نمیگین که مثلا این بلنگو چقدر خوب حرف زد، میگین چقدر سخنران خوب حرف زد. بلنگو رو فانی در سخنران میبینید، در حالی که شما صدا از بلنگو میشنوید. شما نمیگه چقدر رادیو خوب بود، میگه چقدر سخنرانی خوب بود. رادیو رو اصلا نمیبینید، رادیو رو فانی در سخنران میبینید. نمیگه چقدر دستش خوب بود، میگه چقدر خطش خوب بود. میگه چقدر این آدم خوب نوشت، نمیگه چقدر انگشتاش خوب نوشت، در حالی که انگشت بوده که نوشت. ولی شما انگشت رو در دست و دست را در صاحب دست فانی می‌بینی. بقیه مسئله هم همینه، یعنی عالم زمانی که این جنبه فاعلش حذف بشه میشه فعل الله. توی عالم منم که دارم حرف میزنم، ولی شما اگه منو بذارین کنار میشه فعل الله، فعل خداست. این میشه اون جنبه فنا. البته اون ابتدا برای خود انسان اتفاق میفته، بعد برای خارج از خودش اتفاق میفته. یعنی اول فعل خودش رو فانی در فعل الله می‌بینه، بعد که به این مرتبه رسید کل عالم رو فانی میبینه، یعنی هیچ چیز رو جز خدا مشاهده نمیکنه. میبینه هر جایی اثری رفت، اثری هست، اثر خداست. که میگه هر کجا که بگذاشتم خدا رزاق بود، همینه دیگه. بله ببخشید جلسه تموم شده، بسر کسی محضور نداشته باشه. اینا همه فعل الله دیگه. بله عرض کردیم افعال الهی دو تا جنبه دارن. افعال الهی همین بحثیه که آخر سر نقلش دیگه نکردیم که صدر متعلق نیست. اینو یه بار تو رساله افعال گفتیم، گفتیم یه موقع نسبت به خلق در نظر میگیرید این میشه صفت فعل خدا، اما یه موقع منهای خلق در نظر میگیرید، چه خلقی باشه چه خلقی نباشه او خالق، اما برای اینکه این صفت ظهور خارجی پیدا بکنه باید خلقی باشه، میشه صفت فعل خدا. اینم همین. اسف به معنی تغییر حالت نیست، اسف به معنی اون نتیجه تأسف است، اون در خدای تعالی هست چه خلقی باشه چه نباشه، چون یه اثر وجودیه دیگه، آثار وجودی همه اونجاست، اونجا یه وجود هست که همه وجودات عالم تو دل اون وجوده. شما مصداق رو دارین میفرمایین؟ اصلا بحث مصداق نیست، تو مصداق ما نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا الان من بلند میشم میخورم زمین، شما از کجا میفهمی که این مصداق کدوم فعل خداست؟ آیا این استدراج بود یا امتحان بود یا غضب بود؟ بالاخره نتیجه یه فعلی هست، اما این که این نتیجه کدوم فعله اینو نمیشه فهمید. چیو حرف زدیم؟ خب این در قرآن نقل کرده دیگه، میفهمید فلان ما آسفونا انتقام نامن، وقتی که ما رو به تأسف انداختن ما ازشون انتقام گرفتیم. اونجایی که خودش اسف تعبیر میکنه میگه این اسف منه، این مصداق اسف است. اینا در واقع یه چیز بیشتر نیست و اون این است که یک آثار وجودی شما در خارج میبینید، درسته؟ این اثر وجودی کدوم فعل خداست؟ شما قید میزنید، یه جا قید غضب بهش میخوره، یه جا قید امتحان بهش میخوره، ولی در خارج یه فعل بیشتر نیست. اون چیه؟ اون وجوده، وجود و ایجاده، جز این که چیزی در کار نیستش که. منتها یه موقع به این وجود قید میزنیم میگین امتحان، به همین وجود قید میزنیم میگین برکت، از یه پرده دیگه بهش نگاه میکنی بهش میگین غضب، از یه پرده بهش نگاه میکنی مگه غضب چیزی جز رحمته؟ کی غضبناک میشه؟ پدر و مادر برای کی غضبناک میشن؟ من برای فرزند شما غضبناک میشم وقتی درس نمیخونه، یا برای فرزند خودم؟ شما برای فرزند خودتون یا برای فرزند من غضبناک میشه؟ انسان برای فرزند خودش غضبناک میشه، پس غضب خودش یه پرده ای از رحمته، در حالی که در خارج یه فعل بیشتر موجود نیست. شما از این چهره بهش نگاه میکنید میگید غضب، از اون چهره نگاه میکنید بهش میگید رحمت. پس موضوع سخن اینه که این کلماتی که ما به کار میبریم اینا قالب‌های ماست، در خارج یه چیز بیشتر نیست، اون فعل اللهه. که این فعلم موجود در کجاست؟ در از آثار وجودی ذات، ولی در خارج جز ذات که چیزی در کار نیستش که. قیود عدمی بهش میزنیم، این اسما رو میذاریم روش. اصلا انسان همینطوریه، انسان خودش یه مظهر عرض شود که نشانه ای از آیات خداست. تمام صفاتی که توی شما هست در خدای تعالی هم هست، منتها یه فرقی داره، قبلا بحث کردیم روجیم. فرقش اینه که صفاتی که در من و شما هست محدوده، صفاتی که در او هست نامحدوده. شما صفات خودتون رو نامحدود کنید میشه صفت خدا. اگر هم شما یه عیب و نقصی در خودتون میبینید، اون عیب و نقص اصلا صفت نیست، نبود صفته. مثلا ما بی پولیم، بی پول که یه صفت نیستش که، بی پول نبود پوله. ما مثلا جاهلیم، جهل که یه صفت وجودی نیست که، جهل که یک دارایی نیست. همونطور که بی پولی نبود داراییه، جهلم نبود علمه. این دسته از صفات ما که نقایص ما هستن، اینا نبود وجودن. اون نبود وجود نداره، اون هرچی هست وجوده، کران تا کران اقیانوس وجود، هیچ جایی تموم نمیشه، جایی نیست که قید بخوره تموم بشه، به پایان برسه، به ساحل نزدیک بشه، یا عمق داشته باشه یا سقف داشته باشه. کران تا کران وجود، وقتی کران تا کران وجود شد، نه جایی برای عدم هست نه جایی برای نقص هست. نقصی اونجا در کار نیست، ولی این که خدا عالمه به چه معناست؟ به همین معنی که شما عالم. این که خدا غضبناک میشه به چه معناست؟ به همین معنی که شما غضبناک میشید. متو خدا مقدمات غضبو نداره. غضب ما یه تغییر حالتی هم تو جسم ماست. اون که نداره اینو که. اون ثمره شو داره. اصلا چیزی جز فعل خدا نیست. غضب ما غضب خداست. شما جنبه اسنادش رو به فاعل حذف کن میشه غضب. اصلا تو روایت هست که میگه که به حضرت گفتن آقا یعنی چی خدا تأسف میخوره؟ حضرت فرمود که خداوند تأسف نمیخوره، لکن اولیایی رو برای خودش خلق کرده که تأسف اونها رو تأسف خودش به حساب میاره. فلما آسفونا، یعنی فلما آسفو اینا را، اولیاء خدا تأسف خوردن از این اوزا انتقام نامه، ما ازشون انتقام گرفتیم. همین معناست که اینجا اولیاء خدا اون کسانی هستن که فانی در او هستن، یعنی فعلشون فعل الله. پس تأسف اینها تأسف خداست. حالا شما میخواید ببینید خدا چجوری تأسف میخوره، اونا رو نگاه کن اینجوری میشه. حال نداشته باشیم. بله، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خدایا سوء حال ما رو، این دعایی که ما رمزون میکنی یکی از دعای بلنده. این اینجوری میشه که همین امشب بحث کردیم راجبش، ما سوء حال داریم، خداوند حسن حال داره. چرا؟ حسن حال خدا به این معنی است که خدا به حال خودش خوشه، به اسماء و صفات خودش خوشه. اگر کسی به اسماء و صفات خدای تعالی خوش شد، این حسن حال پیدا میکنه. حالا شما بگرد ریشه سوء حال رو پیدا کن، ببین بدحالی های ما از کجاست، ببین غیر از شرکه یا نه. مثلا برای چه بدحال میشه؟ مثلا یه ضرر مالی میکنیم بدحال میشه، یه سودی از دستمون میره بدحال میشه، چون ما مستقل میدانیم خودمونو و اون کاره رو، سود از دستمون میره بدحال میشه. یه کسی به ما توهین میکنه بدحال میشه، چون ما اینو میبینیم دیگه، ما پشت پرده رو که نمیبینیم، نمیدونیم این نیست. خلق را با تو بد و بدخو کنن تا که میلت جانب آنسو کنن. اون که ولی خداست که به این چیزا بدحال نمیشه. شما ببینید پلیدترین چهره تاریخ کجاست؟ دو سه تا مثال میتونی بزنید. یکی از پلیدترین چهره های تاریخ اون لحظه است که شمر در گودال قتلگاه داره ابی عبدالله به شهادت میرسونه، امام حسین تو لحظه آخر داره نصیحتش. من اینو نمیفهمم، ولی یه مصداقشو دیدم، با چش خودم دیدم، یه مصداق ضعیفشو. یه کسی به حاج امجد بدی کرده بود به جوری که اگه به ما مثلا اون بدی را کرده بود، ما مثلا به کمتر از مرگش راضی نمیشدیم. خب من اینو خودم دیدم. این اومده بود عذرخواهی کنه، حاج آقا بهش میگفت که میگفت من که با شخص مشکل ندارم، که من با فکر مشکل دارم، این فکر تو غلط، من از شخص تو که ناراحت نیستم، که از این فکر تو ناراحتم. و اینو که میگفت من با تمام وجودم میفهمیدم که داره حقیقت میگه، که انه اصلا مثلا این لیوان بیاد از من عذرخواهی کنه، من که از این لیوان ناراحت نمیشم. الان مثلا اگه این اتاق بلرز، این لیوان جیم مثلا محکم بخوره رو دست من، من میگم این لیوان تو چه آدم بدی هستی، اصلا برای این من چیز قائل میشم، از دست لیوان ناراحت میشم، میشم یا نمیشم؟ از دست لیوان که من ناراحت نمیشم، حالا این تخته بخوره به من، دست تخته که من ناراحت نمیشم، دست هم خورده دهیم، انگار که این تخته اومده داره عذرخواهی میکنه. اینجوری بود حالتش. اون وقت آدم میفهمه که میگفت که اون داشت از دنیا میرفت، حضرت امیر فرمود که توبه کن تا من نجاتت بدم، بگو من اشتباه کردم تا من نجاتت بدم. گفت نگفت. شما میتونی اگه یک کسی، حالا همسر شما نه، به همسر همسایه شما چپ نگاه کنه تا آخر عمرت غیرتت اجازه میده اینو ببخشی؟ خب اون کارهایی که اونا کردن در لحظه آخر داره میگه که بگو اشتباه کردم تامیر، چون اصلا این براش اهمیت نداره که. این مثل این تخته چوب میمونه برای حضرت امیر، همونطور که شمر برای امام حسین مثل تخته چوب میمونه. اینون که ملاقه دربندی 6 ماه میرفت زریع امام حسین رو میگرفت، گفت که امام حسین به جدم اگر که از شم شفاعت کنی من ازت راضی نیستم. مردم میگوتن این مثل که عقلش کم شد.
از علما بود آقا ملا آقای دهروندی، گفت من راضی نیستم اگر شیعه هم شفاعت کنه، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش. این شعر نیست، حقیقت، چون اونا اصلا براشون آدما مثل این تخته میمونن. این آدمی که الان داره اومده فوش میده، اینه که شما الان یه نوار بذار تو نوار شروع کنه به گفتن مثلا کلمات رکیک، من ناراحت میشم. این نواره دیگه، البته اگه مثلا این نوار یه آدمی باشه ناراحت میشه، اما اگه فقط یه سری کلماتو به هم دیگه دوخته باشن، یه صوت کامپیوتری درست کرده باشن، من از صوت که ناراحت نمیشم. اگه یه توتی یه حرف زشتی بزنه من ناراحت میشم، اما اگه یه آدم بزنه ناراحت میشم. چرا؟ چون آدم رو صاحب این سخن میدونم، لذا این آدم برای من مهمه، اینو صاحب سخن میدونم. اما تو این تفکر داریم که هیچ فعلی در عالم نیست جز فعل الله. البته جنبه نقصشو شما بگیر، جنبه نقصشو بگیر، عالم فعل اللهه. کسی که عالم رو فعل الله میبینه نه از دست کسی ناراحت میشه، نه به کسی دل میبنده، نه از کسی ناامید میشه، نه غمگین میشه از کسی نشاد. این فقط چشم مسبب الاسباب داره، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. نه ما تو اون مقام که نیستیم، که ما همینقدر که باور کنیم یه همچی چیزی هم هست کلامون رو باید بنازیم عرش. این مقام مال عقل عملی ماست، نه عقل نظری ما. این مباحثه مال عقل نظری ماست. اون وقت اون عقل عملی چجوری باور میکنه؟ اون یه راه دیگه داره. اون راهش همون روزهای ماه رمضانی که شما میگیری. چه ربطی داره؟ ربطی داره. اون راهش همونی که شما چیزی تو حفظ میکنی. اون راهش همونی که شما زبان تو حفظ میکنی. اون راهش همونی که شما گوش تو حفظ میکنی. البته اینا به اون کمک میکنه، اون به اینا کمک میکنه. اینا اینجوری تو همدیگه پنجه دارن. یعنی این حرفا انسان رو آماده میکنه، چون این حرفا در انسان اثر میذاره نمیذاره، روش زندگی رو عوض میکنه یا نمیکنه، نه میکنه یا نمیکنه. اگه نمیکنه بگی نمیکنه، یا بگی من هنوز متوجه نشدم. مکرر شما وقتی این حرفا رو بشنوی، قبول کنی که این از یه سرچشمه درستی اومده، کم کم تو اعمال شما اثر میذاره. بله من تو کم کم میدونید شما کم کم که اثر میذاره اینطوریه که تا حالا 100% واسه خودت حساب باز میکردی، حالا 1% واسه خدا حساب باز میکنی ببین چی میشه. بعد میبینی به اندازه اون 1% به اندازه 99% خودت کار کرد. اینو که دیدی باور میکنی دیگه، تو سیر بعدی 2% واسه خدا تعالی حساب باز میکنی. تعبیر حضرت علامه اینه، ایشون فهمید دائما یه شرکی میره یه توحید به جاش میشینه. اون وقت این به یه جایی میرسه که انسان خودش میره کنار خدا، به جای انسان میشینه. این به یه تعبیر ساده تر همونی که عرض کردیم که ابتدا خیال میکنه خودش داره میره، بعد میبینه یه کسی دیگه هم کنارش. این اونه. وقتی یه کسی رو کنار خودش دید، خب برای اون اثر باز میکنه دیگه، حساب باز میکنه، حسابشو از اینجا میبنده، یه کمی من برای اون حساب باز میکنه. مشرکش بیشتری گفت بیان یه کمی مشرک بشی. مردم تعجب کردن، البته با مقدمات اون گفت. شب اول گفت مردم یه چیزی که همه اولیا و انبیا گفتن، من میخوام خلافشو بگم، بگیم فردا شب مردم بیان تا خلافشو بگم. دوستا شب اینجوری معطلشون کرد. شب آخر گفت همه انبیا گفتن موحد بشید، من میخوام بگم مشرک بشید، من میخوام بگم بیاین یه کمی برای خدا هم حساب باز کنیم. وقت کدوم آدم آدمای اون سالها که ایشون یه کلمه میگفت قش میکردن؟ کسی معذور نداشته باشد، جلسه تموم شده است، از اولش هم تموم شده. واقعا ما باید مشترک باشیم، ما باید یک کمی هم خدا رو تو کارامون شریک کنیم. تمام دستورات شرع کمک میکنه به اون که این به قلب بیفته، چون این راهش تسویه است، چاره جز تسویه نداره. یعنی انسان باید این حقایق رو تو آینه خودش مشاهده کنه، آینه خودش هم باید کدر نباشه. اصل و اصلاح القلب اشتغال او به ذکر الله، اصل و اصلاح القلب اشتغال او به ذکر الله. یک کیف قدیمی من دارم، امروز داشتم کاغذاتش رو نگاه کردم که یه کاغذی ننوشتم، اصل و اصلاح القلب اشتغال او به ذکر الله. تا این اشتغال نیاد قلب اصلاح نمیشه. اون وقت ماها چون ضعیفیم به ما گفتن سه نوبت بیا، سه نوبت بیا مشغول ذکر الله شو. اگه کسی تو این سه نوبت درست عمل کنه، این سه نوبت میشه دائمی. گفت میرزا عموی آقای قاضی دارم بوده، یا شون میگفت از نجف داشت میرفت، مرفت خدمت میرزای شیرازی، عرض کرد که آقا من دارم میرم، یه چیزی به من بگو، دارم میرم تبریز. آقا فرمود یه ساعتی رو برای خودت بذار، یه ساعتی رو برای خودت بذار. بعد میگه بعد چند سال یه داشتم میرفتم از تبریز نجف، میرزا شیرازی سراغ ایشون رو گرفت، گفت ایشون حالش چطور؟ گفتن آقا اون یه ساعت شده 24 ساعت، اون یه ساعت شده 24 ساعت. خب ما که هیچ ساعتی برای خودمون نداریم که، ما همه ساعتمون برای مضاف خودمون داره میچرخه، برای خونه خودمون، ماشین خودمون، مدرک خودمون، دوچرخه خودمون، همسر خودمون، فرزند خودمون، مقام خودمون، منصب خودمون، علم خودمون، ما همه ساعات و لحظاتمون صرف مضافمون میشه. لذا ما وضعیتمون اینه که هست، اینو که حضرت فرمود دولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم. این خیلی سخته، اصلا اینه که تکثیر کلامو میبره، ولی که اینجا که وقتی داخل واخله اینم خب حرف میزنه دیگه، اینو که نمیشه بست که. این ثمره اینه، مثل اینکه بگه آقا سرفه نکن، این که میگن زبون تو حفظ کن، مثل اینکه میگن سرفه نکن. مگه میشه آدم سرفه نکنه؟ آدمی که مریضه سرفه میکنه دیگه. سرفه نکن یعنی چی؟ سرفه نکن یعنی برو علت سرفه رو برطرف کن. زبون تو حفظ کن یعنی علت رو برطرف کن، که وقتی که در قلب انسان حسادت نبود که زبانش هم حرف نمیزد. من وقتی حسودم حرف میزنم دیگه، حسود نباشم که حرف نمیزنم. بقیس علاوه بقیه رضایل، تجمع رضایل اینجا نمیذاره زبان حفظ کنه. تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم. تمریج یعنی چی؟ تمریج یعنی ما تمام مراکز بدنمون بازه، ما چشمون هر جا رو بخواد نگاه میکنه، گوشمون هر چیزی رو بخواد میشنوه، زبانمون هر چیزی رو بخواد میگه. خب اینا مجاری داخلی ماست دیگه، اینا دائما صبح تا شب داره موضوع جمع میکنه، شبم که میخوابه اینا رو با هم ترکیب میکنه. خواب دیدی چه خوابایی میبینی؟ ترکیب اطلاعات روزانه‌مون دیگه. به ما گفتن اینا رو یک کمی ببندین تا بعد شما ببینید این داخل که خلوت شد چه اتفاقی میفته. در کنار همه اینا به ما گفتن شما مرد این میدان نیستی. شیخ شوشتری میگه هیچ راه نجاتی نیست جز توسل به عبدالله رسن. این هم در کنار همه این حرف ها گفتن. همینجوری هستن دیگر علماء ورثه الانبیا. وارث یعنی وارث حقیقی، وارث من اونی که بعد از من اموال منو به ارث میبره. انبیا صاحبان این حقایق وجودی بودن، علما وارث این حقایق وجودی هم. یعنی آنچه که انبیا داشتن علما داشتن. میگفت که یه دفعه نشسته بودن تو مجلس، میگفتن که این که میگفت علنا له الحدید، آخه داوود مثل کاموا میدوخت، این چطور به دست ما نرمه، آهن تو دستش اینجوری بود. گفتن این کوره بهش یاد داده خداوند، صنعت آهنگری بوده نه اینکه آهن رو نرم میکرده. خب یه حجت الاسلام تو مجلس بود عصبانی شد از این، یه سینی های مسی بزرگ بود الان هم تو بعضی خونه ها هست، ما به زور بتونیم یکشو بلند کنیم. خب این معجزه الاسلام عصبانی شد، سینی مثل کاغذ از وسط پاره کرد. گفت در معجزات انبیا الهی شما شک میکنید؟ گرفت سینی رو مثل کاغذ از وسط پاره کرد. این میشه وارث انبیا. اگه کسی اینجوری بود این وارث انبیا، این حجت الاسلامه. حجت الاسلام یعنی این حجت اسلامه، یعنی اگه کسی گفت که این معجزه نشدنی است، این معجزه رو ارائه میکنه، میگه من حجت اسلام هم دیگه. این وارث انبیا است. وارث عیسی اونیه که مرده زنده کنه، وارث موسی اونیه که چوبو بندازه بشه اجدا، وارث پیامبر هم اینه که صاحب آیات قرآن بشه. این نامو یعرف القرآن من خود ببه. بله به شرطی که پیداش کنه.
استاد میگه میگن پیامبر
نیست. ابراهیم از همهشون کاملتر بوده، با اینکه از همه عقب‌تر بود. شیخ الانبیا است. بعد از رسول خدا جناب ابراهیم مقدم بر انبیاء اولو العزم دیگه است. در بین اینهایی که نام برده شده یا نشده، این پنج نفر اعظم انبیا بودن، یعنی پیامبران اولو العزم. این که حالا بهش میگم اولو العزم هم یه سری داره، اما رسول خدا اصلا با اینا قابل قیاس نیست. رسول خدا اصلا در یه مقام دیگه است، با اینا قابل قیاس نیست. در روایات قیامت هست که یه روزی هست که همه امت ها به پیامبرشون پناه میبرن، پیامبران به رسول خدا پناه میبرن. این تو روایات هست. رسول خدا اصلا قابل قیاس با اینا نیست، با هیچ کس نیست. اصلا اهل بیت قابل قیاس با هیچ کس نیست. اینا همه سیرایی دارن که برای دیگران هم قابل ارشاد که رفتنه. اونا یه مقامی دارن که برای احدی قابل دستیابی نیست. لا یغاسو بنا احد، فهمش خودش، لا یغاسو بنا احد، احدی با ما قیاس نمیشه. اگه میدونستم اینقدر میخوام بشینیم میخوندم تمام کردم عبارت. من چه فهم کردم من تشبه بریم دیر شده تونتون آخراش هم خوندم اصلا تمام بشه نمیشه، چون این عبارت ها حیف آدم ازش بگذاره. با تو معنینه بردم، با تو معنینه هم خونده بودم الان تمام شده. به شرط که هر کی میخواد بره ناراحت نباشه، بره دیگه. اما کسی محضور نداشته باشه. الان آقای سایدی میندازتون بیرون. وقت اینجا تموم شد. نه من هیچ محضور ندارم. نه توی روایت هست که علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یه روایت دیگه هست که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یه جمله عجیبی بود از حاجا امجد سوال کردن، این خیلی عجیبه، توضیحش با خود حاجا، من فقط نقل قول میکنم، ولی این عرصات که بدون توضیح جای نقل نشه. یه توضیحشو پرسیدن، گفت ازشون پرسیدن که علامه طباطبایی بالاتر بود یا حضرت موسی. ایشون فرمود حضرت موسی وقتی از کوه طور اومد این اوزار رو دید الواحو به زمین زد، ولی علامه طباطبایی هیچ وقت این کارو نمی‌کرد. امام تو سهرانیشون من اینجوری شنیدم ازشون، ایشون فرمودن که ممکن است که همین درست باشه که انبیا علماء امتی که انبیاء افضل من انبیاء بنی اسرائیل. کدوم انبیاء بنی اسرائیل مثل آخو مولا لازم ولی همدانی بود؟ داری کسی؟ آقای قاضی داری تو انبیاء؟ آقای قاضی یه جمله گفته که از اون جملهش حاجبا فهمون من این در نظر علم تاعتایی گفتم، چون هیچی نگفت، معلومه که تایید کرد. گفتم که از این جملهش معلوم میشه که علم جمع داشته، یعنی به جمعی علوم احاطه داشته. اون جمله حالا چی، حالا ایشون چجوری از اون فهمیده من نمیدونم، ولی ایشون فهمید که حضرت وقتی که ظهور میکنه پشت به دیوار کعبه میده، یه ندای میزنه، اون اصحاب خاصش به دورش جمع میشن. بعد ایشون یه جمله میگه که اون جمله وقتی میگه اینا پراکنده میشن در سرتاسر زمین. آقای قاضی فهمیده اون جمله رو من میدونم. ایشون از این فهمیده بود که آقای قاضی علم جمع داره. و در روایت هست که امام صادق علیه السلام فرموده اون جمله رو من میدونم. یعنی به جمعی علوم احاطه داشت. اصلا شما میدونید تفسیر المیزان از کجا اومده؟ تفسیر المیزان، روش تفسیر المیزان در تمام این 1400 سال پنهان بوده. هیچ تفسیری به روش المیزان نوشته نشد. این روش تفسیر رو آقای قاضی برنامه یاد داده. ایشون فرموده بود این مطلب و همه مطالبی که ما داریم از آن آقای قاضی، ایشون روش تفسیر آیه و آیه رو بهش یاد داد و من دیدم توی نوشته‌هاش، فرموده بود که این فقه و روایه‌ای که ما داریم و جمعی مطالبی که ما داریم از ایشونه. این فقه و روایه علامه فوق‌العاده است، فقه و روایه‌ای که ایشون داره تو اینجا یه بخشش اومده، یعنی یه نفسش خورده شده علامه طباطبایی، یه نفسش. تازه علامه طباطبایی، المیزان معرف علامه طباطبایی نیست، المیزان ناگفته‌های بسیاری داره که ایشون نگفته. اینا اون چیزایی بوده که میشده بگه، اونایی که نگفته میگن بیش از اونایی که گفته. یه نفسش علامه بوده. وقتی که ایشون از دنیا میرفته بهش گفتن که ما به بعد از شما به کی مراجعه کنیم، ایشون گفته بود سفره‌ای بود که برچیده شد. البته اگر خواستیم به کسی مراجعه کنیم به محمد سید محمد حسین طباطبایی مراجعه کنیم. سفره‌ای بود که برچیده شد. شما کدوم دوره رو داری در تاریخ اسلام که آدمایی مثل این آدمایی که کنار دست اینا تربیت شدن تو این یه دوره کوتاه بعد از آسدعلی شوشتری، تو دوران اخوم لاسنگولی همدانی، شاگردش حسن احمد کربلایی، شاگرد اون آقای قاضی، شاگرد اون آقای طباطبایی، تو این چهار تا نسل کدوم دوران سراغ داری؟ آدمایی که تو این دوران تربیت شدن از انبیاء بنی اسرائیل کیو سراغ داری؟ هاشم محمد بهاری داری تو انبیاء بنی اسرائیل، مزرعه آقای ملکی داری تو انبیاء بنی اسرائیل. قطعا این روایت انبیاء علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، قطعا اینجوری. اصلا سوال شما این بود؟ من رفتم به سوال قبلیه، همین بود سوالتون؟
من سوال دارم خیلی جا بود. اصلا ببینم که دوران در حال رشد انسان مصرف شده، رشد مدنی انسان.
اصلا قرآن کتاب رشده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن کتاب هدایت. قرآن روش تربیتیش مسلک اخلاقی توحیدیه، این مسلک قرآن مرحله همینه. قرآن از آخر میاد، از اون بالا شروع میکنه، مسلکش مسلک اخلاق توحیدیه، همه چیز رو از انسان میگیره راحت میشه.
سیر سوری مرحله هفتم بردن،
من ایناشو نمیدونم، ولی این چیزی که اینا گفتن اونا فکر نمی کنم به مشامشون رسیده باشه، حاج عبدالله و امثال حاج عبدالله، اون چیزی که اینا گفتن اونا به مشامشون هم نرسید. مسلکشون مسلک احراقه، مسلک توحیدی مسلک احراق بهش میگن. مسلک احراق مثل همین آیه انا لله و انا الیه راجعون که چند بار عرض کردی، انا لله و انا الیه راجعون، این مسلک اخلاقی قرآن کریمه. این اون عالی ترین مسلکشه که تو هیچ کدام از مسالک انبیاء قبلی علامه فرموده که همچین مسلکی نیامده. ایشون فرموده مسلک احراق بهش میگن، احراق. اینو اگه خواستیم پیدا کنین جلد یک المیزان ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون اونجا دارد. همین هست که امشب عرض کردیم، یعنی دوتا گزاره است، این دوتا گزاره مسلک، یعنی شما غیر مستقلی، کل عالم هم غیر مستقل است. شما این دوتا گزاره رو بگیر ببین کدوم رذیلت باقی میمونه. اگر این دوتا رو گزاره در درون جان انسان جا بیفته، هیچ عرض شد که رذیلهی باقی نمونه. وقت شما بگو کدوم آیه است که به این دوتا گزاره اشاره نکنه؟ در قرآن تمامی صفات به صورت انحصاری برای خدای تعالی ذکر شده، یعنی میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، حالا راجع به رزق امشب بحث کنیم، میگه فقط و فقط و فقط و فقط خدا رزاق است. نه اونا به این سقف نرسیدن، اونا به این حد نرسیدن، اینا خیلی افقشون بالاست. این مسلک که مال اینا بوده، طریق معرفت نفس بوده، از زمان شیخ انصاری، از زمان آسدعلی شوشتری بوده. اینا مال معاصر ما، اینا افقشون خیلی بالاست، یعنی اینا همه راه ها رو کوبیدن رفتن، همه رو پشت سر گذاشتن تو این سیر. و الا در قرآن کریم مسالک سایر انبیا از قرآن مگه از جهنم نمی ترسونه؟ مگه به بهشت وعده نمیده؟ این مسلک هم توی قرآن هست، قرآن از این مسلک که غافل نشده. حتی مسائلی که اخلاقی دنیای امروزی هم تو قرآن هست. الان توی غرب مردمشون رو چجوری تربیت میکنن؟ مردم به صداقت دعوت میکنن دیگه، درسته؟ از دروغ نهیشون میکنن، یه قایات دنیایی صالح هم براشون تعریف میکنن، درست هم کار خودشون انجام میدن. قرآن هم از این استفاده کرده. ولی این دوتا مسلک مسائلی که توحیدی نیستن، اینا مسلک انبیای پیشینه. این مسلک خاصی که بهش میگن احراق، این مخصوص قرآن کریم. مرحلش همینه، این از آخر میشه شما به اول. وقت راه رسیدن به این معرفت نفس، من عرف نفسه فقط عرف ربه، راهش طریق معرفت نفسه. یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم. این حالا بخوام بحث کنیم اقلا 20 جلسه کار داره دیگه. تو رساله الولایه هم فصل چهارم ایشون این طریق رو باز کرد. تازه یه جلسه الان تشکیل شده، ان شاء الله کامل که شد چش. همینجوری ادامه بده. راهش همین طریق معرفت نفس، دیگه راه دیگه نداره. حالا راهش چیه؟ راهش همین انجام فرایض، تمام شد. چون اونا رو علمی بخوایم بگین همین میشه، سادهش میشه همین. همینه که گفتم. مگه میشه راهی باشه که شرع نگفته باشه؟ مثلا خود شرع یعنی راه دیگه. راهش همین انجام واجبات و ترک محرمات. چون تا وقتی انسانی آینش صاف نشه به راه نمیفته. این آینه فقط وقتی صاف میشه که عمل بکنه. من عمل به ما علم یه فرمول بیشتر نداره. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. کسی که به علم خودش عمل کنه خدا اونو به علم بعدی آگاه میکنه. این کتاب کتابیه که فصل دومش قرائتی نیست، فصل دومش عملیه. تا فصل اول رو نخونی مثل بازی کامپیوتر، بعد عمل کنی مراحل رو رد کنی تا فصل دوم باز بشه. ولی فصل دوم باز نمیشه کتابش. فصل دوم با عمل به فصل اول باز میشه، نه با مطالعه. من عمل به ما علم علم الله علم ما علم. این حضرت فرمود که اگه اینو میطلبی، اگه این علمو میطلبی، فتل و فی نفسه که حقیقت العبودیه، در نفس خودت حقیقت عبودیت رو طلب کن. بعد این شخص سوال کرد فما حقیقت العبودیه، حضرت سه تا جمله فرمود که همین عرایزه نمیشه ماست. فرمود یک، ان لا ير العبد فی ما خوله الله ملکا، این که عبد خودشو در آن چی خدا بهش داده مالک ندونه. این طریق احراق. خدا به شما چی داده؟ شما خودت در آن چی که به داده مالک ندونه. این یک. دو، و ان لا یدبر لنفسه، برای خودش تدبیر نکنه، همه تدبیرها رو بریزه دور. اینم دو. خب پس چیکار کنه؟ بیکار بشینه؟ بیکار بشینه؟ نه. و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه، تمامی اشتغالش در امر و نهی خدا باشه. یعنی لحظات شبانه روزشو در این میگذرونه که ببینه که او به چه کاری راضیست همون کار انجام میده، نه اینکه من چی میخواهم. تدبیر لنفس یعنی این، یعنی من میخواهم دکترا بگیرم، ببین او چی میخواد چون اون کار انجام میده. من میخوام این صحنه رو نگاه کنم، اون چی میخواد؟ اون میخواد شما نگاه نکنید. شما به اون خواسته اون عمل کن، چشمتو به اونجایی بدوز که او خواسته. به خودم بد بگم، گوشتو به اونجایی بدوز که اون گفته، زبانتو به اون کاری مشغول کن که اون گفته. جملت و اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهی. اگر این کارو کرد به حقیقت عبودیت میرسه. فرمود که